I've just returned from being
ill.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان محترم برنامه دوران سلام. همچنان که می دانید تبارشناسی انقلاب های معاصر موضوع اولین فصل از مجموعه برنامه دوران است و در این قسمت با موضوع انقلاب کبیر فرانسه در خدمت شما هستیم. با این توضیح که این پنجمین و آخرین قسمت از مجموعه انقلاب فرانسه است که به همت پژوهشگران جوان دوران تقدیم محضرتان می شود. با گروه پژوهشگران این برنامه آشنا می شویم.
توی قرون وسطاش به جنگ‌های صلیبی رسیدیم که دیدیم چه نتایجی توی اون دوره انجام دادن. بعد میان جلوتر به خود انقلاب کبیر می رسیم. یعنی حدود مثلا 50,000 نفر رو اعدام میکنن با گیوتین. حالا این بین یه سری شورش‌های مختلف هم هستش که میرزن همدیگر رو میکشن. جلوتر به ناپلئون میرسیم، یعنی خب جنگ‌های مختلفی رو شروع میکنه با کشورهای مختلف و هر جا که میره اکثر چیزی داره که به دست میاره برمیداره میاره به کشور خودشون که موزه لوور رو بعدا میذارن با توجه به این چیزایی که به دست آوردن. ماجرای بعد از ناپلئون و کمون پاریس رو تا برسیم به قسمت پنجم که راجع به فرانسه معاصره. فرانسه معاصر بسیار فرانسه به هم ریخته و دچار اختشاشیه. فرانسه با جمهوری سوم وارد قرن بیستم میشه. جمهوری سوم که توی جنگ اول نمیتونه فرانسه رو مدیریت کنه.
قرن بیستم حقیقتاً برای فرانسه قرن فجایعه. جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم.
جنگ جهانی دوم اتفاقی که میفته اشغال فرانسه توسط آلمانه.
فرانسوی‌ها جمهوری سوم رو از دست میدن. جمهوری چهارم رو بعد از جنگ جهانی دوم بنا میکنن.
بعدها در یک دوران پراختشاشی در دهه 50 تحت تأثیر جنگ خونین مستعمراتی توی الجزایر و حالا شورش‌های کارگری دانشجویی که توی فرانسه در جریانه،
الجزایر داره از دست میده، ویتنام رو داره از دست میده. دوگل این نکته رو میفهمه که دیگه دوران استعمار سخت تموم شده و حالا فرانسه رو این بار به صورت یک کشور مخالف مستعمرات، مخالف جنگ توی جهان مطرح میکنه. و در عین اینکه دوگل همیشه سعی کرده نقش یک کشور مدافع حقوق بشر رو بازی بکنه، شورش 1968 اتفاق میفته که فرانسه رو جمهوری پنجم تا مرز فروپاشی جلو میبره.
ولی این دفعه دوگل دیگه اون آدم دموکرات نیست، بیشتر یک روحیات دیکتاتوری داره و حتی خودش اعلام میکنه میگه من امپراتور فرانسه.
و یکی از خشن ترین برخوردها با معترضین تو اون سال اتفاق میفته.
ما قبل از اینکه بخوایم تحقیق کنیم راجع به فرانسه فکر میکنیم با یک کشور متمدن روبرو هستیم، ولی بعد از اینکه بررسی کردیم دیدیم از همون ابتدای تاریخشون که نوشتم با شورش‌ها و وحشیگری‌های مختلفی روبرو بودن تا حالا زمان معاصرش که باز می‌بینیم اعتصاب‌های مختلف هست و آشوب‌های مختلفی که توی شهرشون اتفاق می‌افته.
فهم این ماجرا مهمه، چون ما داریم فرانسه رو در مقطعی میبینیم، در مقطع ثبات نسبیش میبینیم و شاید اون شکاف های عمیقی که اروپا و بلخص فرانسه داره و بعضا فعال کردن این گسل ها به یک تکانه کوچیک نیاز داره ناآگاه.
دورهای مختلفش میبینیم، بررسی میکنیم، میبینیم نوسانات مختلفی داره
و در نهایت به این نتیجه رسیدن که اگر جمهوری با ائتلاف سایر گروه ها تشکیل بدن احتمالاً حکومت پایدارتری خواهند داشت.
کتابا که بررسی میکنیم اکثرا این نکته رو نوشتن که انگاری ملت فرانسه منتظرن که حکومت بهشون داده بشه یا فرصت بهشون بدن که اینا انقلاب کنن دوباره بعدی رو بیارن.
یه سیر مشخصی وجود داره، مثلا شخص فیلیپ اوگالته خودش یه استاد اعظمه ولی تحت نظر یه عده‌ایه، تمام امکاناتش برای انقلاب میده و بعدش هم کشته میشه.
موضوعی که حالا در قضیه دریفوس در فرانسه اتفاق افتاد و موضوع خیلی مهمی به نظر میاد، ایجاد شکاف‌های طبقاتی و بین نسلیه.
انقلاب فرانسه تکمیل ماجرای عصر روشنگریه و نتیجهش این کشت و کشتاریه که به اتفاق میفته.
یکی از نکات کمون پاریس شاید این قساوت و این لجاجت دو طرف باشه در کشتن همدیگه.
جنگ قدرت انقدر بالا میگیره که احزاب مختلف به جون همدیگه میفتن و کشتار شدید اتفاق میفته. همه رهبران به نوعی اعدام میشن و یا ترور میشن.
آلمانی‌هایی که دارن سوختن پاریس رو میبینن از چشم اونها انگار داره سادوم و گمورا داره میسوزه و میگن این شهر که لکه ننگی بر دامن قوم لاتین بوده، بلکه این آتش این لکه ننگ رو پاک کنه و انقدر پاریس به چه بدی داشته به لحاظ فساد در بین کشورهای اروپایی.
این دورای قبل انقلابی که بررسی میکنیم همین مشکلات داره ولی به چیزی مثل انقلاب کبیر منجر نمیشه.
سیر توالی برنامه ریزیه که نتیجه شده یه انقلاب. ماجرای انتقامه، یه انتقام تاریخیه.
خب جناب آقای ابراهیمی، جناب آقای کدخدایی، خوشحالم که پنجمین قسمت برنامه انقلاب کبیر فرانسه رو در خدمت شما هستم. به استودیو برنامه دوران خوش آمدید. این آخرین جلسه و جلسه جمع‌بندی انقلاب فرانسه است و قاعدتاً بینندگانی که برنامه ما رو دنبال کردن قرار است که مطالب تکمیلی شما رو بشنون. اجازه بدید با این سوال شروع کنم که خب طی این ایامی که از 1789 تا امروز اتفاق افتاده بینندگان برنامه تحولات فراوانی رو از روایت شما در واقع دنبال کردن. وقوع انقلاب در سال 1789 و ظاهراً لغو نظام پادشاهی، حالا تا یه مدتی البته لویی 16 زنده است و بعد گردن زدن او در 1793 و بعد انقلابیونی که حالا به نوبت با یکدیگر تصفیه حساب میکنن و یکدیگر رو به گیوتین میسپارن، بعد یک هیئت مدیره 5 نفره انقلاب، بعد یک کنسول 3 نفره و بعد هم یک دیکتاتوری جدید الورود که از دل همون انقلاب برآمده به نام ناپلئون بناپارت و 15 سال امپراتوری که در واقع مدلی از ارتجاع به دوران ما قبل پادشاهیه، یعنی برگشته فرانسه به دوره شارلمانی منتها از نوع غیر مقدسش، یک شارلمانی سکولار. و بعد حالا بعد از این دوباره بازگشت سلطنت و بوربون‌هایی که به قدرت میرسن با لویی 18 و دوباره چیزی حدود 18 سال ما پادشاهی داریم تا این پادشاهی مطلقه با مدلی از پادشاه لیبرال دموکرات و مثلا انقلاب 1930 مردمی که به آمدن یک پادشاه تاجر مسلک به نام لویی فیلیپ در واقع ادامه پیدا میکنه و امتداد مییابد و بعد حالا دوباره هوس جمهوری کردن و ماجرای 1948 و روی کار آمدن برادرزاده ناپلئون بناپارت با نام ناپلئون سوم. خب از سال 1848 که برادرزاده ناپلئون با نام لوی ناپلئون در واقع به عنوان رئیس جمهور میاد و جمهوری دوم با او آغاز می شود، ما دوباره برگشتیم به جمهوری، یعنی ابتدا جمهوری بود بعد شد سلطنت، سلطنت مطلقه، دوباره مدلی از سلطنت حالا بگوییم نرمتر و کاسب معابانه تر، حالا دوباره جمهوری دوم و 4 سال بعد همین لوی ناپلئون با یک کودتا تبدیل میشه به امپراتور و حالا در واقع با نام ناپلئون سوم در سال 1852 در واقع دوباره برمیگردونه همه چیز رو به دوره امپراتوری تا دوره جنگ با پروس در سال 1870 و قائله کمون پاریس در سال 1871 که طی جلسات قبل بهش پرداختیم و یک فاز آنارشی و بی‌نظمی اجتماعی تا پایان قرن که بلا تکلیفی اجتماعی و فرصت طلبی های اقتصادی درش حرف اول رو میزند تا سال 1894. از این تاریخ قرار است که بحث این جلسه رو پی بگیریم که در خدمت شما هست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبان محترم. خب این فرانسه به هم ریخته دوباره وضع آرومی رو پشت سر نمیذاره، همون به هم ریختگی و آنارشی ادامه داره و پایان قرن 19 هم برای فرانسوی ها با دو اتفاق خیلی عجیب میشه گفت به اسم میرسه. اولین اتفاق یک پرونده جنجالیه که فرانسه رو 12 سال درگیر یک اختشاش و تا مرز یک جنگ داخلی پیش میبره. خب از دل اسنادی که توی سفارت آلمان بوده در فرانسه یک برگه پیدا میکنن که اطلاعات نظامی حالا ارتش فرانسه بخش توپخونه رو دادن به آلمانی ها و وابسته نظامیشون به اسم شوارتزکوپن. خب تحقیقات رو شروع میکنه وارد اطلاعات ارتش و میرسن به یک فرد یهودی به اسم آلفرد دریفوس. خب پرونده سری اعلام میشه تا نتایج نهایی تحقیقات اعلام بشه، اما از یک سری منابع نامشخص اطلاعات درز پیدا میکنه به روزنامه ها و این ماجرا تبدیل میشه به یک جنگ رسانه‌ای به ویژه بین روزنامه ها. جنگ با چی شروع میشه؟ با مقاله‌ای به اسم خیانت بزرگ از ادوارد دورمون در نوامبر 1894. این جنگ شروع میشه، دریفوس رو محاکمه میکنن، تبعیدش میکنن به جزیره شیطان در گوام و حالا داریم ادامه این درگیری‌های داخلی فرانسوی‌ها تا سال 1898 که امیل زولا اون مقاله معروف من متهم میکنم رو انتشار میده و توی روزنامه‌ای به اسم سپید دم و ارتش رو حالا اونجا محکوم میکنه. خب این آغاز موج جدیدی از شاید بشنید حرکات روشنفکران علیه ارتش اتفاق میفته و نهایتاً دریفوس رو سال 1899 به فرانسه برمیگردونن، ازش اعاده حیثیت میشه و دیگه نهایتاً تا سال 1906 درجاتش رو بهش برگردوندن و حتی بهش نشان لژیون دونور هم میدن، یعنی
یک خائن تبدیل میشه
یک قهرمان ملی.
و ظاهراً دومین جاییه که بعد از انقلاب کبیر فرانسه ژورنالیسم داره خیلی جدی در سیاست ایفا
نقش میکنه. حالا اگه بخوام ببینیم نتایج این اتفاق چی بوده، خب 4 نتیجه خیلی مهم این اتفاق در بر داره. اولین نتیجه که میشه گفت این اتفاق در بر داره توی اسلاید میبینیم، دوپاره شدن جامعه فرانسه است. 12 سال این روزنامه ها داشتن هی مردم رو تحریک میکردن، تحریک میکردن و حتی تیترهای عجیب غریب که فلانی باید کشته بشه و مردم میرفتن حمله میکردن مثلا به دفتر فلان روزنامه نگار که اینو بکشن. درگیری های عجیب مدنی اتفاق میفته و جامعه فرانسه دوپاره شده، میگن آمار طلاق کلی بالا میره و اتفاقات عجیب غریب میفته. دومیش آغاز ژورنالیسم زنجیره‌ایه. شاید بتونیم بگیم اولین جایی که داریم میبینیم روزنامه های زنجیره‌ای دارن نقش ایفا میکنن و میتونن افکار عمومی رو با خودشون همراه کنن، همین ماجرای دریفوس توی پایان قرن 19 فرانسه است. سومین اتفاق که شاید واسه فرانسوی‌ها خیلی مهمه و خیلی هم به ضررشون تموم میشه، خب فرانسوی‌ها منتظر بودن که ارتششون، ارتش مقدسشون، انتقام جنگ 1870 یه روزی بگیره و حالا ماجرای دریفوس این ارتش رو نه تنها دیگه از هم پاشونده، بلکه یک ارتش بی‌آبرو و نامقدس رو دیگه ما باهاش طرفیم که مردم دیگه چندان بهش رغبت ندارن و جوانان حاضر نیستن توی ارتش باشه. و اتفاق چهارم هم که شاید بگیم مهمترین نتیجه این اتفاق، زمینه اصلی پیدایش رژیم صهیونیستی از همین ماجرای دریفوسه. خب خبرنگاران تو اون دوران می اومدن و در این میشه گفت دادگاه‌ها شرکت می‌کردن تا گزارش رو بفرستن برای کشورهای خودشون. خب یک فرد اتریشی به اسم حالا تئودور هرتسل از طرف یک روزنامه اتریشی اومده و در فرانسه حاضره و وقتی اون روحیه نجات پرستانه و اون روحیه ضد یهودی مردم فرانسه رو می‌بینه به این نتیجه میرسه که حالا این یهودی‌ها هر چی هم تلاش کنن نمیتونن اروپایی‌های خوبی باشن و بعد واسه خودشون یک سرزمین مستقل داشته باشن. خب این ایده تبدیل میشه به حزب صهیونیست و اون روزنامه معروف، این کتاب معروف دولت یهود و نهایتاً با یک برنامه‌ریزی لژهای ماسونی احتمالاً در سال 1948 این تبدیل میشه به اشغال سرزمین فلسطین.
پس تئودور هرتسل هم روزنامه‌نگار
بود. ماجرای دریفوس یعنی یک ماجرا با یک شاید بگیم تأثیرات بلند جهانی.
بله، در تاریخ هنر وقتی به اون مقطع میرسیم اصلا دریفوس جامعه رو به دو پاره تقسیم کرده. در همه حرکت‌های اجتماعی، هنری و فرهنگی اون دوره یکی از مؤلفه‌های زندگی نامه‌ای افراد اون دوره این است که در قائله دریفوس بر له او یا علیه او موضع گیری کردن. یعنی دریفوس انگار اینجا شاخص موضع‌گیری اجتماعی انسان هاست و در زندگی نامه آدم های اون دهه نام دریفوس رو شما میبینید که این فرد موافق دریفوس بوده یا مخالفش.
حالا چون وقت برنامه خیلی محدوده، من این رمان ژان باروآ رو آوردم، فرصت نمیشه که بخوایم بخشی ازش رو بخونیم. به نوعی سرگذشت دین در فرانسه تو این رمان اومده، نوشته روژ مارتن دوگار. بخش دریفوسش رو حالا مخاطبان اگه خواستن میتونن بخونن، تمام اون ویژگی‌های جامعه‌ای از هم پاشیده فرانسه رو به خوبی توضیح داده توی این رمان.
روی سایت پژوهشی برنامه،
بله روی سایت هم حتما برنامه. اما ماجرای دومی که باز یک تأثیرات بین‌المللی و گسترده داره، اختراع سینماتوگراف توسط برادران لومیر و پیدایش سینما در فرانسه در سال 1895.
بله.
خب این سینما میشه گفت تو 4 سالگیش، یعنی تو همون 4 سال اول، نقش رسانه‌ای خودش رو پیدا میکنه و دوربین برادران لومیر توی دادگاه‌های دریفوس حاضر میشه و گزارش تهیه میکنه برای انتقال به افکار عمومی. و حتی خب کارگردان معروف فرانسوی به اسم ژورژ ملیس هم میاد یک فیلم میسازه که حالا بخشی از این فیلم هم میبینید توی ویدیو وال، میاد یک فیلم درباره ماجرای دریفوس توی اون دوران میسازه. خب سینمای فرانسه در اون آغاز
جالب از او حمایت میکنه،
بله از او حمایت میکنه و اون سینمای فرانسه در اون دوران میشه گفت مطرح ترین و قدرتمندترین و برترین سینمای جهانه که حالا فیلم های فرانسوی دارن انتقال پیدا میکنن به سراسر دنیا. اما این سینما توی 19 سالگیش دیگه با دمیده شدن در اون شیپور جنگ اول مجبور مثل دیگر حالا جوانای فرانسوی راهی جبهه‌های جنگ بشه. دوربین ها رو برای تهیه گزارش های خبری میفرستن به جبهه.
سرباز 19 ساله‌ای که به جبهه اعزام میشه سینماست.
بله.
و خیلی هم کشته میشن از
خیلی از فیلم بردارا. حتی اون فیلم ها رو ذوب میکنن برای ساخت پاشنه کفش های و چکمه های سربازان.
بله.
و حتی استودیوی معروف ژورژ ملیس به خاطر اینکه در مسیر جاده مواصلاتی قرار داشته خرابش میکنن و اون جاده رو میسازن و سینما رو میشه به نوعی یکی از اصلی ترین تلفات فرانسوی ها در جنگ جهانی اول به حساب.
بله دیگه، چون فرانسه هیچ وقت به قدرت سینمایی ما قبل جنگ تبدیل نمیشه و همیشه دیگه در حاشیه میمونه. بله. خب این فرانسه چگونه وارد جنگ جهانی اول شد؟ این ورود فرانسه به جنگ خیلی عجیبه. تروری در شرق اروپا اتفاق افتاد، آرشیدوک فرانس فردیناند رو در سارایوو ظاهراً سرپای متعصب گروه دست سیاه، ولی در واقع سرویس جاسوسی بریتانیا ترور کرد. به فرانسه چه ربطی داشت که وارد این جنگ بشه و به یکی از میادین اصلی جنگ تبدیل بشه و پرتلفات ترین جنگ تاریخ خودش رو تجربه بکنه؟ در این باب برامون بگید.
خب توی جلسه قبل یادمونه که ماجرای کومون رو اشاره کردیم، اون شکافی که داخل فرانسوی ایجاد میشه و حالا ماجرای دریفوس هم به این اضافه شده و باعث یک بی‌اعتمادی نسبت به ارتش فرانسه شده. خب تو اون دوره لیبرال ها بر سر کارن، سربازی رو از 2 سال به 3 سال افزایش میدن و خب همین باعث میشه مردم سوسیالیست هایی رو راهی مجلس کنن که مخالف این طرح بودن. در آستانه جنگ در واقع سوسیالیست هایی بر سر کارن که مخالف جنگن. خب رهبرای این گروه 2 تا اسم مشخص دارن، یکی ژوزف کایو و یکی ژان ژورس. اما خب وقتی قرار باشه جنگ اتفاق بیفته، اتفاق میفته و اون گروهی که میخوان فرانسه رو به جنگ بکشونن این کارو انجام میدن. فرانسه با 3 ترور وارد جنگ میشه، 2 تا فرانسوی و همون حالا آرچیدوک فرانس فردیناندی که گفتید. خب اولین ترور گالسون کالمه بود، مدیر روزنامه لوفیگارو، که 16 مارس 1914 توسط هانریت کایو همسر وقت ژوزف کایو کشته میشه. بهونش هم این بوده که نامه های عاشقانه که بین من و کایو زمانی که هر جفتمون متأهل بودیم و من یه شوهر دیگه داشتم و آقای کایو همسر دیگه داشت، این نامه های عاشقانه ما رو افشاگری کرده در موردش چاپ کرده.
قتل های شبه رومانتیک دوران انقلاب. بله. کبیر هنوز بعد 100 و اندی سال داره اتفاق میفته.
بله. و خب در نهایت دادگاه هم خانم هانریت کایو رو تبرئه میکنه به این دلیل که گفته بود این 6 تا گلوله که شلیک شده دست من نبوده و به صورت خودکار این 6 تا گلوله به صورت تصادف شلیک شده. ترور بعدی در واقع ترور ژان ژورس بود. ژان ژورس یک سوسیالیست انترناسیونال بود و موافق صلح با آلمانی ها و سازش با آلمانی ها بود. خب توی کافه کروسان پاریس توسط یکی از چهره های ملیگرا و ناسیونال کشته میشه و عملا چپی های صلح طلب از عرصه سیاست حذف میشن و کنار میرن. خب آخرین ترور هم که در همون سارایوو بوسنیه و همون آرچیدوک فرانس فردیناند که جانشین امپراتوری هابسبورگ در واقع همون که اتریش مجارستان هست بود و این هم مراسم تدفین آرچیدوک فرانس فردیناند آره و حالا اون کسی که ترور این رو بر عهده داره یک جوان 19 ساله سرب اسم گاوریلو پرینسه و حالا اون آرم گروه بلک هند هم شما این سطح میبینید و جالبه که به بهانه این که ایشون جوونه که بیش از حد جوونه که ما بخوایم اعدامش کنیم این هم در واقع دادگاهشه به 20 سال حبس محکومش میکنن و نمیپذیرفتن که ترور در واقع آرچیدوک کار این جوون 19 ساله باشه و از اعدامش امتناع میکردن.
جالبه که شبکه بی بی سی به اختصار عرض کنم در مجموع برنامه ترورهای بزرگ تاریخ بعد 100 و چند سال تلویحا اعتراف میکند که مرتکب این کار نمیتونسته گاوریلو پرنسی به 18 یا 19 ساله باشه و افرادی در واقع او رو حمایت کردن و در واقع اصلا اونا زدن و به اسم این تمام شده و از آدرس های دقیقی که بی بی سی میده تقریبا یقین حاصل میشه که سرویس جاسوسی بریتانیا آرشیدوک رو زد برای اینکه به یه جرقه احتیاج داشت برای آغاز جنگ، جنگی که درش 4 امپراتوری بزرگ قبل جنگ جهانی اول تجزیه شدن و تنها امپراتوری که از این جنگ بیرون آمد سالم خود بریتانیاست، یعنی همونی که آتش جنگو برافروخته. هیچ وقت اتریشی‌ها باورشون نشد که کار گاوریلو پرنسیپ بوده باشه و او رو فقط تحت نظر گرفتن که سرنخ این قتل‌ها گم نشود و جالب او در تقریبا سال‌های پایانی جنگ اول به نحو مشکوکی شاید توسط نفوذی‌هایی که وارد اردوگاه شدن می‌میره و تنها سرنخ پاک میشه و در واقع مرتکبین اصلی افراد دیگری هستند که در واقع تحلیل اتریشی هم همین بود. خب
و خب وقتی این چپی ها کنار میدن حالا یک چهره
چپی های فرانسوی
بله چپی های فرانسوی از قدرت کنار میدن حالا یک چهره جنگ طلبی، یک چهره که به جنگ طلبی معروفه به اسم پوانکاره سر کار میاد و عملا فرانسه رو به سمت جنگ هدایت میکنه و حالا شما اون مارشال پتن رو میبینید که قهرمان در واقع جنگ جهانی اوله و حالا ما بعدا
قهرمان وردن
بله و توی جنگ جهانی دوم سراغش میایم. خب همونطور که گفتی، همونطور که شما گفتی، 4 امپراتوری توی این جنگ نابود میشن و دقیقا عثمانی به اضافه اون 3 امپراتوری که عضو اتحاد مقدس بودن و عملا مسیر توسعه بریتانیا رو به سمت خاورمیانه و به سمت شرق هموارتر میکنن.
حالا دیگه عثمانی رو میبینیم، روسیه رو میبینیم، پروس رو میبینیم و اتریش هنگری رو.
صدای آن نبردها و گلوله‌ها را می‌شنوم. جنگ بزرگ هنوز در ذهن من باقی است، جنگی با تصاویری جهنمی که در ذهن من مانند آتش فشانی از رنگ‌ها فوران می‌کند. به همراه بوی تعفن و صداهای گوشخراش هنوز سرزمین‌های سوخته ناشی از این جنگ را می‌بینم. تمام این فجایع بزرگ قرن زاده یک تراژدی هستند، تراژدی جنگ بزرگ. آیا می دانید چه کلماتی بر زبان من، لئون و دیگران جاری بود؟ کلماتی همچون سرزمین پدری، وظیفه، تعهد، قهرمانگرایی، شرافت، نفرت، همه ی آنچه که ما کنار هم قرار می دهیم تا واژه جنگ را هجا کنیم. در ابتدا جنگ مانند باران زیبای تابستانی آرام آرام بر سر ما فرود می آمد و ما به رقص بین قطرات باران می اندیشیدیم. در 28 ژوئن 1914 فرانس فردیناند ولی عهد اتریش در شهری در شبه جزیره بالکان ترور می شود و این حادثه همه را در آتش جنگ انداخت. زنانمان را رها کردیم و دیگر آنها بودند که در زمین های کشاورزی کار می کردند. دیگر این اسلحه ها بودند که صحبت می کردند. سربازان مست همدیگر را هدف قرار می دادند. موجی از کشتار به راه می افتند. بمباران روستاها، قتل عام مردم بیگناه، اعدام گروگانها. روز و شب هزاران سرباز ماها پشت سر هم بیل‌ها را پر از خاک می‌کردند و می‌کندند. برای اینکه روحیمان را بالا نگه داریم وانمود می‌کردیم دریای شمال تا سوئیس را می‌شکافیم، خالی می‌کنیم. به طول 700 کیلومتر همه کاری را تجربه می‌کردیم. از کارهای ساختمانی گرفته تا نگهبانی. خاک می‌خوردیم، در لجن می‌خوابیدیم. بدنمان گلالود می‌شد. توی تابوت نیمه باز منتظر را همه جا روی دوش خود حمل می‌کردیم. با پاهای یخ زده، پاهای قطع شده. اینها رخدادهای روزانه یک سرباز. حقیقت همین است. ما مانند موشهای صحرایی زندگی می‌کردیم. در هیچ جایی بوی صلح به مشام نمی‌رسید. با گذشت زمان، پاپ دعای خیرش را بدرقه هر دو طرف دعوا می‌کند.
Of civilization itself, the forces of good against the forces of evil. For this war is indeed a crusade. The children of God, with God's help, you must kill the Germans, good or bad, young or old. Kill every one of them.
اخبار پاته بهترین راه برای خبردار شدن از احوال جنگ بود. این اخبار پشت جبهه‌ای ها را به سربازان نشان میداد و سربازان را به زنانشان. اما زنان سوژه مورد علاقه پاته بودند. زن و گلوله. پیوندی واقعی که در جهنم جنگ بزرگ منعقد شده بود. شمار زیادی از آنها در صنعت سلاح‌سازی اشتغال داشتند که به لطف آنها قدرت آتش بی‌نظیری فراهم شده بود. زنان همه جا درگیر فعالیت نظامی شده بودند. آن هم با حقوقی بسیار کم که معمولاً سه برابر کمتر از همکاران مردشان بود. 1917 سال زنان است. سال تردید، مسیر زنانه. یا شاید بهتر است بگویم مسیر مرگونه. در این سال اعلام می شود که ما باید حمله قدرتمندانه ای انجام دهیم. حمله‌ای که پیروزمندانه و پایان دهنده خواهد بود و ما هم به سان احمقان باور کردیم. چه ما را به پیش می‌برد؟ ترس. ترسی که خشم شما را زنده نگه می‌دارد، شما را فلج می‌کند تا بکشید قبل از اینکه کشته شود. ماهیت 5 سال جنگ همین است. ناجوان مردانه و مزخرف.
خب کلیپ اول شما رو دیدیم و مطالب مفیدی درش بود که استفاده کردیم. اجازه بدید با این سوال بحث رو پی بگیریم. فرانسه قربانی اصلی جنگ جهانی اول است. با اینکه ظاهراً در طرف پیروز، در طرف متفقین قرار گرفته، ولی بعد از جنگ در سال 1918 در وضعیتی است که نمیتواند بگوییم پیروز جنگه. به این دلیل که بیش از چند میلیون فرانسوی کشته و مجروح شدن و سرزمین فرانسه در واقع زمین نبرد بوده، بتلفیلد بوده و شهرهای فراوانی ویران شده، پاریس تا مرز سقوط پیش رفته و با این قریب 6 میلیون کشته و مجروح که بسیاریش غیر نظامی ها هستند که در بمباران یا گلوله باران شهرها از بین می روند، فرانسه با یک فاجعه عظیم انسانی مواجهه. این پرتلفات ترین جنگ تاریخ فرانسه بوده تا اون تاریخ و اصلا نسبت میان زن و مرد تو جامعه به هم خورده و خانواده دوچار فروپاشی شده و آنها هم که از جنگ برگشتن مردگان متحرکن. وضعیتی که حالا در مورد آلمانی ها هم هست و در رمان در جبهه قلب خبری نیست اریش ماریا رمارک میخوانیم، با همان وسعت و عمق در جامعه فرانسه هم حاکمه. طبیعی است که سرباز فرانسوی از جنگ برگشته در مدلی از یأس فلسفی از خود میپرسه چرا جنگیدیم، چرا کشتیم، چرا کشته شدیم. و این جوان آشفته و این فرانسه مغموم و روان نژند و این نسل شکاک به همه چیز چگونه قرار سالهای بعد از جنگ رو سپری کنه؟ فرانسه بعد جنگ اول چگونه فرانسه است؟
خب تأثیرات این جنگ توی اروپا به طور کلی و توی فرانسه به طور اخص خیلی گسترده تر از اونیه که حالا بشه توی این وقت محدود بیان کرد، بلخص به خصوص توی فرهنگ، ادبیات، فلسفه و شونات اجتماعی.
مکاتب هنری بعد جنگ، سورئالیسم و دادائیسم.
حالا خیلی خلاصه بخوایم بگیم، قبل و بعد از جنگ با دو تا انسان متفاوت مواجهیم. یک جوری گذار از مدرنیسم به پست مدرنیسم. دیگه انسان غربی مدرنیسم رو در کانال‌های جنگ جهانی اول بله. دفن می‌کنه و پست مدرن میاد بیرون. می‌خوام بگیم مهمترین ویژگی پست مدرنیسم چیه؟ اون التقاط، اون اختلاط، اون التقاط و اختلاطی که اتفاق می‌افته و حالا اون بدبینی که نسبت به همه چیز وجود داره، نسبت به کشور، نسبت به دین، نسبت به خود انسان، هر اون چیزی که این انسان‌ها رو به مسلخگاه جنگ جهانی اول کشونده.
نسبیت گرایی ارزشی اعتقادی و همه چیز دیگه نسبیت درش حاکمه.
نسبیت گرایی که به وجود اومده. خب سوسیالیست‌ها و چپی‌ها خب توی فرانسه میگفتن که ما در این فجایع هیچ وقت قدرت رو در دست نداشتیم و حالا به قولی دستمون پاکه. همین باعث شد که یک گرایشی نسبت به سوسیالیسم بعد از جنگ جهانی اول به وجود بیاد و یه خورده این جریان سیاسی قدرتمندتر بشه. خب توی فرانسه هم به همین شکل سال 1936 جریان سوسیالیسم و کمونیسم با هم متحد میشن و یک جبهه رو تحت عنوان جبهه ملی به وجود میارن و حالا لئون بلوم هم به عنوان نخست وزیر دولت برگزیده میشه. خب اما یک اتفاق دیگه هم داخل اروپا داره میفته. خب یادمونه که ملیگراها و لیبرالها با هم یک پیوند استراتژیک داشتن و خب لاجرم سوسیالیست ها انترناسیونال میشدن در برابر اینها. اما بعد از جنگ جهانی اول سوسیالیست ها شروع کردن نزدیک شدن به ملیگراها و احزابی رو مثل نازی ها، مثل فاشیست ها به وجود آوردن، در واقع سوسیالیست های ملیگرا، نشنالیست سوسیالیسم که اصلا خود حزب
اتفاقی که تو خود آلمان میفته بله. حزب نازی یا نتزی با تلفظ اونها یعنی ناسیونال سوسیالیست.
و حالا خب این عرصه باعث یک رویارویی میشه داخل اروپا که زمین این رویارویی اسپانیاه. یک ماه بله. بعد از این انتخابات جنگ اسپانیا در واقع شروع میشه.
جنگ های داخلی اسپانیا
بله. جنگ های داخلی اسپانیا شروع میشه و حالا همونطور که یادمون هست قرارداد ورسای در واقع قرارداد جنگ بعدیه و حالا بله. کشورها اومدن داخل اسپانیا میخوان زورآزمایی کنن. خب داخل خود اسپانیا دو جبهه وجود داره، یکی جمهوری خواهان مستقر در اسپانیا و یکی ملیگراهای مستقر در مراکش
از مستعمرات اسپانیا
بله از مستعمرات اسپانیا به فرماندهی فرانسیسکو فرانکو. اما همونطور که گفتیم این جبهه بندی اصلی نیست، جبهه بندی اصلی خارج از مرزهای اسپانیا قرار داره. خب
جبهه بندی ایدئولوژیک کاملا
بله بله ملیگراها و حالا نازیها و فاشیست ها در یک ور قضیه هستن، آلمان، ایتالیا، پرتغال
و جنرال فرانکو و ناسیونالیست ها حمایت میکنن
بله و حالا سوسیالیست های انترناسیونال و لیبرال ها در جبهه بعدی قرار دارن
و آنارشیست ها آنارشیست بله. هایی که بودن اون وقت
بله خب و میشه
و این طرفدار جمهوری خواهانن
بله بله.
از جمهوری حمایت
و میشه شامل شوروی، مکزیک، انگلستان، فرانسه و این عرصه زورآزمای اینهاست داخل اسپانیا. خب در نهایت
پس دو ایدئولوژی دارن با هم داخل اسپانیا به بهانه جنگ‌های داخلی می‌جنگن. حالا در این باب بعداً نکته رو عرض خواهم کرد.
دارن زورآزمایی می‌کنن و به جوری دارن تواناییشون رو به عرصه آزمایش می‌ذارن. خب در نهایت بعد از 3 سال جنگ های داخلی اسپانیا با پیروزی فرانکو و اشغال مادرید تموم میشه و یک جوری پیروزی ملیگراها و سوسیالیست های ملیگرا رو به همراه داره.
به نظرم اینجا یکی از اون عبرت های بزرگ تاریخیه، چون شبیه این ماجرا الان تو منطقه ما داره اتفاق میفته. دولت مستقری هست، بعد یک گروه حالا چریک بین المللی مزدور رو از خارج در قالب جریان‌های ایدئولوژیک وارد این سرزمین میکنن و دولت مستقر رو به چالش میکشن. اتفاقی که الان داره تو سوریه میفته دقیقا همینه دیگه، یه جنگ ایدئولوژیک فراسرزمینی که داخل یک سرزمین داره اتفاق میفته. طرفهایی به کمک دولت مستقر و قانونی در اون سرزمین آمدن که اون رو حفظ کنن. و افرادی هم به سمت جریان برانداز وارداتی آمدن و دارن به سمت اون ایدئولوژی مخرب و تکفیری میرن. عین این ماجرا در اسپانیا اتفاق افتاد، با این تفاوت که در اون دوره همه روشنفکران یا اکثر قریب به اتفاق روشنفکران از جمهوری اسپانیا حمایت کردند و اون رو نماد آزادی دانستن. الان به دولت مستقر سوریه میگن در واقع مستبد، و تکفیری های آدم کش رو بهشون میگن خلاصه جیش الحر و اون گرایش آزادی خواه. این هم از عبرت های تاریخی که دقیقا الگوی جنگ های داخلی اسپانیا که الگوی فراسرزمینی و ایدئولوژیک الان تو منطقه ما در جریانه، و بینندگان محترم برنامه رو توصیه میکنیم که حتما برای فهم معادلات امروز منطقه اخبار جنگ های داخلی اسپانیا رو بخونن. خب بالاخره این جنگ های داخلی اسپانیا پایانش با آغاز جنگ جهانی دوم توامه و فرانسه باز قربانی بعدی جنگ جهانی دومه، اگر مایلید از اینجا بحث رو پی بگیریم. پس فرانسه ظاهرا از طرف مغلوب حمایت میکنه و جمهوری اسپانیا شکست میخوره دیگه. الان میخواد فرانسه وارد جنگ دوم بشه.
جنگ دوم واسه فرانسه خیلی متفاوت تر از جنگ اول شروع میشه. میشه گفت حالا یک جنگ بدون نبرد رو پشت سر میذاره. فرانسوی ها سپتامبر 1939 به آلمان اعلان جنگ میکنن و تا می 1940 دست به هیچ اقدامی نمیزنن تا آلمان ها وارد فرانسه.
دلیل اعلان جنگ رو بفهمید.
خب اعلان جنگ هم به دلیل حالا اشغال لهستانه، که به این دلیل که اول انگلیسی ها اعلان جنگ میکنن، فرانسوی ها هم به دلیل متحد انگلیس ها بودن
باز پس فرانسه درگیر جنگی میشه که به هیچ ربطی نداره. لهستان اشغال شده، متحد فرانسه که انگلستانه به آلمان اعلان جنگ داده، و جالب قبل از اون آمریکا آلمان دو کشور دیگر رو اشغال کرده، اتریش و چکسلواکی، و هیچ کس مخالفتی نکرده، خط قرمز لهستان بوده. حالا به دلیل این ماجرا فرانسه و انگلستان به آلمان اعلان جنگ میده.
حالا این
ولی آلمان در جبهه لهستان فعلا مشغوله.
بله. حالا این 6 ماه بیکاری سربازان توی جبهه نبرد اوضاع جالب رو برای فرانسوی ها رقم زده. من بخشی از کتاب سقوط جمهوری سوم رو بخونم.
ظاهرا خیلی هم به خطوط دفاعیشون مغرور بودن. بله. دیگه خطوط بارلو و ماژینو و اون خطوط
سیاست هم سیاست های جنگ اول بوده، دفاع میکنیم
که ما آلمان ها رو پشت کانال ها و خطوط دفاعیمون مثل جنگ جهانی اول زمینگیر میکنیم و تا نفر آخرشون رو میکشیم.
رو ببینیم سربازای فرانسوی تو اون 6 ماه چه وضعیتی دارن.
بفرمایید.
خستگی روحی بر سپاهیان چیره شده و به صورت آنچنان مسئله‌ای در آمده بود که فرماندهی عالی ارتش و دولت سرانجام به جنبش در آمدند تا به نحوی علیه آن مبارزه کنند. کانون‌های تفریحی در قرارگاه‌های بزرگ به وجود آمد. گروه‌های تئاتری از پاریس برای سرگرمی سربازان آوردند و مرخصی‌های پی در پی و طولانی‌تر به افراد داده شد. بسیاری از یونیفرم پوشان می‌کوشیدند که از راه میخارگی با تنهایی مبارزه کنند. الکولیسم در میان درجه داران و افراد آنچنان زیاد شده بود که فرماندهان را به وحشت انداخت. ژنرال روبی نوشت: منظره افراد ما در قطارها و ایستگاه‌های راهن همیشه زیاد رضایت بخش نبود. میخارگی و مستی بلا فاصله به وقوع می‌پیوست و در ایستگاه‌های بزرگ راهن می‌بایست اتاق‌های بزرگی برای مبارزه با آن تأسیس می‌شد و این اتاق‌ها را به نام با مسمای سالن ضد مستی می‌نامیدند. یعنی وضعیت سربازای فرانسوی تو این 6 ماهی که بیکار
اعلان جنگ دادند و
بله،
به میخارگی معروفن. گویا از جنگ اول این عادت زشت در ارتش فرانسه بوده و از شراب سربازی نام داشته.
بله بله.
یک نام زنانه بر این شراب ویژه سربازان نهاده بودن، مادلن یا مادلین یا همچین نامی دارد، و در واقع سربازان میخارگی عادتشون بوده از جنگ.
خب فرانسوی‌ها فکر می‌کردن جنگ مثل جنگ اول از جبهه بلژیک اتفاقا واسهشون احتمالاً به وقوع بپیونده و خیلی از مرزها رو به خصوص سدان رو رها کرده بودن. خب آلمان ها هم دقیقا از این نقطه ضعف استفاده کردن و اون ژنرال گودریان معروف و اون سپاه موتوریزش از بخش
فرمانده زرهی آلمان،
بله، از بخش سدان وارد فرانسه میشه و فرانسه رو به دو نیم تقسیم میکنه. اینجا یک این همانی اتفاق میفته. خب سال 1870 جنگ فرانسه و آلمان و اشغال فرانسه توسط آلمان ها باز از ناحیه سدان باعث شد
دوره پروس و بله بیزمارک که اشاره کرد
جمهوری سومی تأسیس بشه، جمهوری دومی از بین بره و جمهوری سومی تأسیس بشه. و حالا دوباره بعد از چندین سال در سال 1940 دوباره اشغال فرانسه توسط آلمان ها دوباره از طریق سدان، این بار جمهوری سوم رو از پا میندازه. یعنی جمهوری سوم با حضور آلمان ها ایجاد میشه و دوباره با حضور آلمان ها به پایان میرسه. خب 16 ژوئن 1940 پررینو نخست وزیر وقت فرانسه استعفا میده، تنها کسی که میگفتن حاضر به صلح نیست. و بعدش رئیس جمهور آلبر لوبرن ژنرال پتن 84 ساله رو جانشین او میکنه. خب جنرال پتن موافق اصلی صلح بوده و کاری که میکنه میشه
قهرمان جنگ اول
حالا دیگه معتقد جنگ فایده ای نداره و باید صلح کنه. اتفاق دیگه که میفته اینه که خب 24 ژوئن قرارداد صلح امضا میشه و 10 ژوئیه جمهوری سوم ملغا اعلام میشه و دولتی تحت عنوان دولت ویشی توسط جنرال پتن تشکیل میشه در فرانسه،
دولت دست نشانده تحت الحمایه آلمان.
حالا این بخش هم شاید بد نباشه از خاطرات جنرال دوگل بخونیم که چون یه دوگانه‌ای داریم ما توی جنگ دوم به اسم دوگانه مارشال پتن و جنرال دوگل، یکی صلح طلب و یکی موافق جنگ. جنرال پتن
به یکی میگن خائن و به دیگری بله. میگن قهرمان ملی.
و این در حالیه که حالا آلمان توسط هیتلر اشغال شده و جنرال پتن و جنرال دوگل وسط دارن با هم دیگه سر صلح یا جنگ دعوا میکنن. خب این خاطرات جنرال دوگل در کتاب خاطرات جنگ جلد اول. از همان بعد از ظهر روز 17 ژوئن نیت خیش را برای آقای وینستون چرچیل شرح داد. من چون کشتی شکسته ای ماتم زده بر سواحل انگلستان افتاده بودم و بدون کمک او کاری از دستم بر نمی آمد. او بیدرنگ یاری هم که اول نخست رادیوی بی بی سی را در اختیارم قرار نداد. و فقط قرار گذاشتیم بعد از آن که دولت پتن تقاضای متارکه کرد از آن استفاده کنم. همان شب اطلاع حاصل شد که پتن تقاضای مزبور را به عمل آورده است. فردای آن روز در ساعت 18 متنی را که همه از آن اطلاع دارند در مقابل میکروفون قرائت کردم. همچنان که سخنان باز پس نگرفتنی پخش میشد احساس میکردم که زندگی پیشینم پایان مییابد، زندگی که در چارچوب فرانسه و سوار و ارتشی متحد و نفاق ناپذیر گذرانده بودم. در سن 49 سالگی مانند کسی که دست تقدیر از همه جا رانده باشدش به ماجرایی گراییدم. خب حالا جنرال دوگل چی کار میکنه؟ سیاست دوگل اینه که فرانسه از دست رفت ولی ما باید جنگ رو در امپراتوری فرانسه ادامه بدیم و نگاهش این بود که بتونه مستعمرات فرانسه در آفریقای شمالی، شرق آسیا، اونها رو ازشون یک نیروی ارتشی درست کنه و بره دوباره به جنگ آلمان و فرانسه رو آزاد کنه. اما خب اون هیچ کدوم از این مستعمرات با دوگل همراه نمیشن و دوگل نهایتاً اون 150,000 سربازی که از بندر دانکرک با انگلیسی‌ها به انگلیس فرار کرده بودن رو ذیل ارتش سلطنتی انگلیس قرار میده و با کمک انگلیس‌ها میرن و نهایتاً بخش از شمال آفریقا به ویژه در سال 1943 الجزایر رو اشغال میکنن
و دولت فرانسه آزاد رو در بله. تبعید تأسیس میکنه.
و خب این دولت فرانسه آزاد با کمک جبهه‌های حالا مقاومت ملی که در خود فرانسه ایجاد شده و نهایتاً عملیات معروف نورماندی و اون دیده معروف در 1944 میرن و آلمان‌ها رو از فرانسه بیرون میکنن. اما خب چه کار میکنن با دولت ویشی؟ یعنی اتفاقی که میفته دوباره از اون نقاط تاریک فرانسوی هست که در تاریخ کم ندارن. دوباره شاید یک دوران ترور 1799 روبسپیری داره در فرانسه تکرار میشه. خب دولت موقتی بعد از اینکه حالا فرانسه از اشغال آلمان ها بیرون میاد و جنرال دوگل وارد فرانسه میشه یک دولت موقت تشکیل میده و اقدامش علیه دولت ویشی اقدام سرسختانه ای این دولت موقت. در تاریخ اومده که بیش از 30,000 نفر از کسانی که معتقد بودن اینها به آلمان ها کمک کردن و با دولت ویشی دوست بودن رو اعدام میکنن و به فجیع ترین وضع ممکن ترور میکنن. 30,000
نفر
خیلی از کارخونه ها و شرکت ها و صنایعی که معتقد بودن با آلمان ها همدستن از جمله شرکت مثلا رنو رو میان مصادره ملی میکنن به عنوان خائن به ملت.
تو سینما هم کسانی عقوبت میشن به جرم همکاری بله. با آلمان ها.
و از اون بدتر این حالا تصاویرش رو میتونیم با هم دیگه ببینیم، کاریه که با زنان میکنن. زنها رو میگرفتن، زنهایی که معتقد بودن با دولت ویشی اینها دو حالا در ارتباطن و به آلمان ها علاقه‌مندن. موهای سرشون رو میتراشیدن و اونها رو طبق حالا نقلی در کارناوال های زشتی در فرانسه و در پاریس میگردوندن، روشون روی پیشونه هاشون علامت نازی ها رو میکشیدن و حتی با بچه و به بدترین وضعی که حالا خیلی آزاردهنده است و مثل شکارچی که پیروزه و یک شکار رو حالا به دست آورده با اینها عکس یادگاری میگرفتن. حالا بعضی از تصاویرش واقعا نمیشد به صورت عمومی انتشار داد که زنان فرانسوی چه کار میکردن با اینها و خیلی اتفاقات بدی افتاد تو اون
پس
دوران.
اون روح کینه‌توزی بعد انقلاب کبیر فرانسه همچنان در سال 1946 وجود داره بله. و این گونه انتقام میگیرن از هموطنانشون. خب این یعنی اشغال سرزمین خیلی بده
بله.
و نباید سرزمین اشغال بشود و باید از سرزمین مادری دفاع کرد و ارتش آزادی بخش حق داره سرزمین اشغال شده توسط بیگانگان رو در واقع سرکوب کنه و کشور رو سرزمین مادری رو پس بگیره، با خائنین همچنین رفتاری بکنه. لابد این سوال در ذهن شما جرقه ایجاد میکنه برای رفتار فرانسه با سایر کشورهایی که اونها میخواستن از سرزمین خودشون دفاع کنن و فرانسه اشغالگر حالا با اونها چه کرده.
در اواخر هفته نخست جنگ، یعنی در 15 ماه مه، که معلوم شد آلمان‌ها در عبور از رودخانه موز در سدان و شمال آن شهر نگونبخت خط دفاعی را در هم شکستند، بی‌محراسی سهمگین به وجود آمد. فرماندهی عالی به دولت حیرت زده اطلاع داد که هیچ چیز نمی‌تواند از رسیدن ستون‌های زرهی دشمن ظرف 24 ساعت به پاریس جلوگیری کند. نخست وزیر پل رنو بلافاصله به وینستون چرچیل که تازه به نخست وزیری انگلیس منصوب شده بود تلگراف کرد: ما دیشب جنگ را باختیم، راه پاریس به روی دشمن باز است. خبر در پاریس گسترش یافت و بسیاری از ساکنان آن شتاب زده آنجا را ترک کرد. اما ستونهای پانتزر آلمان پاریس را دور زده و با قطع ارتباط بین نیروهای اصلی فرانسه، همه ی ارتش بلژیک و 9 لشکر از 10 لشکر امدادی بریتانیا در فلاندر به سرعت و بدون درنگ به سوی دریای مانش پیش می رفتند. روز یک شنبه 19 ماه مه، اعضای دولت و مجلس به سرکردگی ریاست جمهوری و نخست وزیر برای دعا و طلب معجزه رهایی بخش به نوتردام رفتند. اما دعاهایی که کاردینال بزرگ پاریس خوانده بود مستجاب نشد. ارتش بلژیک در 28 ماه مه بدون قید و شرط تسلیم شده بود. مدافعان فرانسوی که در برابر تعداد دشمن نصف شده بودند و تنها یک لشکر انگلیسی به آنان کمک می‌کرد، به سرعت منهدم شدند. نیروی زرهی دشمن در 9 ژوئن آنقدر به پاریس نزدیک شده بود که دولت را مصمم ساخت تا شب بعد آنجا را ترک کند. پاریسی ها نیز همین که از فرار دولت آگاه شدند، از پایتخت فرار کردند. بین 9 و 13 ژوئن، هنگامی که آلمان‌ها به دروازه شهر رسیدند، 2 میلیون پاریسی از مرد و زن و کودک کاملاً وحشت زده به سوی جنوب گریختند. ایتالیا هم در 10 ژوئن به سود آلمان وارد جنگ شده و کوشیده بود بر باقی مانده فرانسه شکست خورده بتازد. سربازان فرانسوی در مسیرهایی که از سیل جمعیت انباشته شده بود، در تلاش برای فرار از چنگ دشمن تعقیب کننده با غیر نظامیان درگیر بودند. بیشتر این سربازان که در هنگامه گریز و فرار از واحدهایشان جدا مانده بودند، سلاحشان را به دور انداخته به سرعت در ستونهای پناهندگان فراری پنهان می شدند. واحدهایی که هنوز شکست نخورده و مسلح باقی مانده بودند، در شهرها و روستاها یا در راه‌های منتهی به پل‌ها به انتظار دستوراتی که هرگز نرسید به سر می‌بردند. فراریان با سد کردن جاده‌ها نه تنها راه عبور سربازانی که برای متوقف ساختن پیشروی دشمن می‌رفتند را می‌بستند، بلکه از فرار واحدها آنقدر می‌کاستند که دسته‌های زرهی دشمن به آنها می‌رسیدند و اسیرشان می‌کردند. برای آن دسته از واحدهای ارتش که هنوز هم می‌کوشیدند بجنگند، ناامید کننده تر از همه تلاش غیر نظامیان بود که می‌کوشیدند آنها را از مقاومتی که ممکن بود به خانه‌ها و مغازه‌هایشان آسیب برساند باز دارند. غیر نظامیان فرانسوی مثل بسیاری از نظامیان دیگر بردباری نبرد در جنگی را که فقط یک ماه از آغاز آن می‌گذشت نداشتند. روزی که ارتش آلمان وارد پاریس شد، یعنی روز 14 ژوئن، دولت فرانسه از محل توقف موقتش در کنار لوار به بوردو در جنوب غربی فرانسه مهاجرت کرد. پل رنو که خود را با مخالفت اکثریت کابینه‌اش و همچنین فرماندهی عالی روبرو می‌دید، شانه از زیر بار مسئولیت خالی کرد و اندکی پس از ساعت 8 بعد از ظهر روز 16 ژوئن استعفا داد. 30 دقیقه از نیمه شب یک شنبه 16 ژوئن 1940 گذشته بود که دولت جدید فرانسه به ریاست مارشال پتن که ویگان وزیر دفاع آن بود از آلمان تقاضای صلح کرد.
و همونطور که گفتید فرانسه خیلی رفتار معقول و مسالمت آمیزی با مستعمرات نداره و این روند، روند بعد از جنگ جهانی دوم، به بحرانی منجر میشه که معروف میشه به بحران مستعمراتی و گریبان جمهوری چهارم میگیره. و حالا بعد از 12 سال شارل دوگلی که کنارگیری کرده بود از قدرت رو به پنجمین جمهوری فرانسه به قدرت برمیگردونه. خب حالا شاید یه فرصت خوبی باشه یک نگاهی کلا به مستعمرات فرانسه بندازیم. خب این 1500
جلسه قبل بود ما اشاره کردیم که فرانسه داخل مرزهای خودش به شدت ناسیونالیسته، بیرون مرزها انترناسیوناله، کشورهای دیگر رو خیلی به آزادی خواهی توصیه میکنه، حقوق شهروندی، آزادی بیان، داخل کشورش چنین اوضاعی دارد، در سرزمین خودش هیچ حقی به اشغالگران نمیده جهت اشغال سرزمینش، حتی شده دولت نظامی در تبعید تشکیل میده برای اینکه استقلال خودش رو حفظ کنه. اما بعدن حتی در همون ایام جنگ هم دولت در تبعید در یک کشور اشغال شده دیگر در مستعمرات فرانسه شکل میگیره. خود این یه تناقض عجیبه، اگه آزادی خوبه برای همه خوبه، اگه استقلال خوبه برای همه خوبه، و دولت در تبعیدی که در مستعمرات اشغال شده فرانسه هست برای آزادی فرانسه، خب یه سوال بزرگه. و حالا این وضعیت مستعمراتی رو ما شاهدیم.
بالا همونطور که شما گفتید از این شعار آزادی، برابری، برادری یا مرگ، یا مرگش نصیب همین مستعمرات شده. خب 1550، خب میریم جلوتر، فرانسه استعمارش از کانادا شروع میکنه، از کانادا شروع میکنه، وارد آمریکا میشه، کارائیب، بعد بخشی از هند و آفریقا. میریم جلوتر 1822، خب توی ناپلئون آمریکا رو فروخته، کانادا رو از دست داده، بخشی از آفریقا. این در واقع امپراتوری اول مستعمراتی فرانسه است،
موج اول استعمار.
خب میریم جلوتر، میرسیم به 1914.
عجب رشدی که
1914 در واقع بعد از 1830 میشه امپراتوری دوم مستعمراتی فرانسه. و این عمده بخش آفریقایی که این اضافه شده توی جمهوری سوم در واقع به فرانسه زمیمه شده. خب شاید هیچ کسی مثل ژول فری استعمار رو انقدر شسته و رفته و خوب توضیح نداده باشه. خب ژول فری تو یک سخنرانی تو سال 1884، بله، ژول فری یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین نخست وزیرهای جمهوری سومه، در واقع بعضن جمهوری سوم رو با ژول فری میشناسن. خب تو سال 1884 یه سخنرانی داره برای امپراتوری مستعمراتی، اونجا این در واقع لفظش میگه این، منظورش از این استعمار کردن سایر کشور هاست، این یک حق برای نژاد برتر است، چرا که آنها وظیفه دارن، وظیفه دارن تا نژادهای پستر را متمدن کنن. و خب این جمله در واقع همون
نخست وزیر فرانسه میگه،
بله، برای در واقع مستعمره ها. و این در واقع همون داروینیسم اجتماعیه که ازش صحبت میشه،
هرم معروف تکاملی،
بله، اون هرم معروف تکامل. و این جمله قرن بیستم رو به یکی از نژاد پرستانه ترین قرنهای زندگی بشر تبدیل میکنه. و خب صحبت ژول فری یه صحبت ساده از سر خود بزرگ بینی نیست، مثلا این پاریس 1900 و حالا باغ وحش های انسانی که مردم می اومدن و در واقع این باغ وحش های انسانی رو می دیدن. و حالا
فکر کردم زندانه، اینجا باغ وحشه.
بله، این باغ وحشه،
یعنی اینایی که این سمت فنس ها قرار دارن مثلا همون نژادهای مستعمراتی ان. بله. و فرانسوی ها میان اینها رو میبینن،
بله، تو پاریس
به عنوان مثلا مراتب نازله خلقت بشری.
بله،
عجیبه.
و شما میبینید این جمله تا دهه 50 امتداد داره، ولی شما تو رژیم آپارتاید و اون جدایی رنگین پوستان و سفید پوستان داخل آمریکا میبینید.
انگلستان هم شبیه این رو در استرالیا داره دیگه، سیاست تغییر هویت بومیان استرالیا و تغییر نژادشون.
ولی این عکسی که حالا معروف، خیلی معروف شده به عنوان روح دهه 50، آبخوری که برای سفید پوستانه و حالا یک آبخوری اون برتری که برای رنگین پوستانه،
باز این خیلی بهتر از اون باغ وحشه،
اون دهه 50 دیگه یه خورده. خب. و حالا جالب تر از اون 1958 بروکسل که الان مقر فعلی اتحادیه اروپا، این خیلی زمان دوری نیست نسبت به ما، شاید دو نسل عقب تر از نسل من باشه. و کودکی که تو همین باغ وحشه دارن بهش غذا میدن، مثل
این منابع رو سایت با ذکر منبع، بله، میذارید، بله، دیگه، بله، که، بله، اسنادش رو، بله، بینندگان محترم برنامه ببینن. خب،
بله. و خب همونطور که دیدیم لیبرال ها خیلی قبل تر از فاشیست ها و نازی ها توی کوره اختلاف نژادی میدمیدن. ژول فری به خاطر یک اقدام دیگه هم شناخته میشه و اون سکولار تر کردن فرانسه است. خب حالا این خیلی کاریکاتور معروفیه که در واقع ژول فری یک شیرینی زنجبیلی که به شکل در واقع یک کیشیشه رو داره تو دندون گرفته و به قولی داره بر اونها داره غلبه میکنه.
بعد تو مستعمرات چی بوده؟
اما خب همین فرانسه های سکولار قبل از اینکه ارتش فرانسه وارد سرزمین های مستعمراتی بشه، قبل از اونها میسیونرها و روحانیون کاتولیک تو یک مأموریت مقدس میرفتن و زمینه استعمار رو فراهم میکردن، اسلحه و زمین از دستشون میگرفتن و در واقع کتاب مقدس رو توی دستشون قرار میدادن و میگفتن که شما برای آخرت، برای دنیای دیگه در واقع تلاش کنید.
پس دین خوب است برای مستعمرات، آن هم برای در واقع خاموش کردن روح مقاومت علیه استعمارگران در مستعمرات فرانسه و مردم رو به سلم و صفا و آرامش دعوت کردن.
و حالا جالبه اینم یکی از تناقضات فرانسه که در خاک خودش لائیکه، در مستعمراتش به شدت کاتولیکه.
بله.
خب در نهایت میرسیم به جنگ جهانی اول و دوم و حالا سربازای مستعمراتی که اصلا نمیدونستن تو این جنگ سر پیازن، تای پیازن، چی کارن؟ حالا به وعده آزادی، به وعده استقلال خیلیاشون رو درگیر این جنگ ها کردن، ولی در واقع اینها فقط گوشت جلوی توپ بودن و خیلیاشون آسیب‌های جبران ناپذیری دیدن و با این آسیب‌ها به کشورشون برگشتن.
و بعداً هم ظاهراً حق و حقوق مجروحین جنگی معادل فرانسوی‌ها نداشتن. یعنی دیگه سلامتیشون و جوانیشون از دست داده بودن و هیچ حق و حقوقی به اونها تعلق نمی گرفت.
یکی از دلایل شروع بحران مستعمرات همین وعده استقلالی بود که به اینها داده بودن برای جنگیدن. خب جنگ جهانی دوم خیلی از مستعمرات فرانسه از دست میره. هندوچین و ژاپنیا اشغال میکنن، تونس و ایتالیایی و آلمانیا و سوریه و لبنان و انگلیسی ها. اما دوگل کم کم شروع میکنه پس گرفتن این مستعمرات.
هندوچین که میگی شاید تصور بینندگان این باشه که دو کشور هندوچین امروزی رو، منظور منطقه ویتنام و در واقع مستعمر لاوس و کامبوج و مستعمرات شرق آسیا که با واژه مشترک هندوچین ازش یاد میشد ولی با هند و چین امروزی نسبتی نداره.
مثلا بهش میگن ایندوچاینا. و اینها رو پس میگیره. میرسیم به قانون اساسی 1946 و در واقع قانون اساسی جمهوری چهارم. یک واژه داخل این قانون اساسی وجود داره به اسم اتحادیه فرانسه. و خب اتحادیه فرانسه در واقع شامل چند بخش بوده، مثلا یکیش متروپولیتان فرانس بوده. متروپولیتان فرانس توی نقشه تقسیم بندی رو می‌بینید، متروپولیتان فرانس خود فرانسه بوده به اضافه الجزایر، یعنی جزء گوشت تن خودشون حساب می‌کردن فرانسوی یا الجزایر رو. و خب یه سری سرزمین‌های دیگه هم بوده، مستعمرات قدیم، مستعمرات جدید، کشورهای در واقع حوزه کارائیب.
خیلی یعنی در حد یه قاره میشه با مستعمراتش جمع فرانسه و مستعمرات.
و در واقع هدف این اتحادیه ادغام کردن همه این کشورها در فرانسه بزرگتر بود. و حالا پایتخت همه اینها، همین‌ها فقط یه پایتخت داشتن و اون پاریس بود. پایتختشون پاریس بود، فرهنگ همشون فرهنگ فرانسوی بود و حالا تحمیل دین کاتولیک به همه این مستعمرات توسط
زبان فرانسوی.
فرانسه و زبان فرانسوی. پولشون هم یکی بود. حالا شما می‌بینید این در واقع سکه‌ای که به جا مونده از اون دوره و پولشون هم حتی
یونیون فرانس
یکی بود. و کوچکترین استقلالی هم به اینها نمیدادن، یعنی اجازه مثلا خب انگلستان اجازه تشکیل دولت‌های محلی رو میداد اما فرانسه حتی به اینها اجازه تشکیل دولت‌های محلی هم نمیداد.
جالب تاریخ ضرب سکه، چون شاید تو تصویر معلوم نباشه، 1947 دو سال بعد جنگ جهانی دوم تمام شده، فرانسه الان پول مستعمراتی زده. خب
و اینها اجازه تشکیل دولت محلی نشن، یک شورای بود به اسم شورای اتحادیه فرانسه، شورای تشریفاتی بود. تو اون یه حق رأی محدودی داشتن، در واقع مستعمرات میتونستن نماینده بفرستن داخل اون شورا، ولی در عمل فرانسوی ها هم رئیس جمهور رو از طرف اونها انتخاب میکردن هم پارلمان رو. حالا جلوتر الجزیره رو اشاره میکنیم. خب اوضاع جمهوری چهارم هم چندان خوب نبود، اکثر جریان سیاسی نمیتونستن غالب و اکثریت مجلس رو به دست بیارن و مدام دولت‌های ضعیف با نخست وزیرهای مختلف تشکیل می‌شد. نخست وزیرهای که دوره کوتاهی میومدن و انقدر اقتدار نداشتن، انقدر توانایی نداشتن که بتونن اوضاع رو اداره کنن. از سمت دیگه بعد از پیمان ناتو فرانسه عملا استقلالش رو در برابر آمریکا از دست میده و خب یکی از نقاطش همون در واقع شکار کمونیست‌ها داخل فرانسه است. فرانسه به شدت کمونیست‌ها رو تعقیب می‌کنه و دستگیر میکنن. و حالا جالبتر از اون جنگیدن فرانسه با پول آمریکا در هندوچین و حالا منطقه ویتنام و لاوس و کامبوج.
بله حالا همونطور که آقای ابراهیمی گفتن، فرانسه از جنگ جهانی دوم هنوز فارغ نشده، یعنی 1945 آخرین سال جنگ جهانی دوم دوباره هوای استعماری به سرش افتاده و میخواد بره مستعمرات از دست رفته در شرق آسیا به ویژه منطقه هندوچین و کشور ویتنام رو دوباره پس بگیره. اون هم چه ویتنامی؟ ویتنامی که حالا فردی به اسم هوشیمین و حالا اون جبهه‌ای که درست کرده به اسم ویتمینه ژاپنی‌ها رو از کشورشون بیرون کردن، جمهوری دموکراتیک ویتنام رو ایجاد کردن و دیگه حاضر نیستن هیچ حالا کشور استعمارگری رو توی کشور خودشون تحمل کنن. فرانسوی 5 اکتبر 1945 وارد ویتنام میشه و بعد از اون جنگ تا یه مدتی سر حالا مذاکرات بین دو طرف ادامه پیدا نمی‌کنه تا اینکه میشه گفت با شلیک توپ‌های یک ناو فرانسوی به بندر هایفونگ در 1946 جنگ شروع میشه و ادامه پیدا می‌کنه. فرانسوی‌ها حتی هانوی رو اشغال می‌کنن و
کاری که آمریکا تو جنگ ویتنام موفق به انجامش نشد. آمریکا هیچ وقت نتوانست هانوی پایتخت شمالی ویتنام رو بگیرد و فرانسه این کارو می‌کنه، تمام سرزمین رو می‌گیره.
و بعد از اون با پیروزی حالا انقلاب کمونیستی چین در 1949 و بعد یک سال بعد یعنی در سال 1950 با کمکایی که به ویتنام میکنه جنگ میشه گفت حالا ورق جنگ برگشته به نفع ویتنامی ها و نهایتا دیگه در سال 1946 فرانسوی ها توی اون نبردها دارن شکست میخورن. تا کجا؟ تا جایی که میرسیم به حالا اون سال سرنوشت ساز
1954.
اون جنگ معروف دی ام بی ان فوی که داره توی ویتنام شمالی اتفاق میفته و فرانسوی ها یک شکست مفتزهانه رو تجربه میکنه از نیروهای دوچرخه سوار ویتنام که با دوچرخه میرفتن بالای کوه ها و چسبوازان فرانسوی که حالا وارد دی ام بی ان فو شدن رو حالا توپ بارون میکردن. نهایتا فرانسوی ها ویتنام رو ترک میکنن، خیلی سرفکنده و شکست خورده ویتنام رو ترک میکنن 21 ژوئیه 1954 و در اون کنفرانس معروف ژنو ویتنام تقسیم میشه به دو قسمت، قسمت شمالی و کمونیستی به رهبری هوشیمین و قسمت جنوبی و طرفدار آمریکا، اصلا اسمش اینه جنوبی طرفدار آمریکا به رهبری فردی به اسم نگودین دیه.
کاری که حدود 10 سال قبل در مورد کره انجام میشه که حالا در برنامه های آتی دوران ما به انقلاب کره هم خواهیم پرداخت.
و حالا فرانسه از ویتنام بیرون رفته و چند سال بعد در دهه 60 این آمریکایی که باید جایگزین فرانسه توی ویتنام بشه و اون ماجراهای عجیبی که اتفاق میفته.
حالا این استقلال ویتنام از طریق جنگ تا همون سال 1954 ایده مبارزه مسلحانه رو برای الجزایری ها پررنگ کنه که ما هم میتونیم با مبارزه مسلحانه استقلالمون رو به دست بریم. خب بیش از 1 میلیون تقریبا 1.5 میلیون فرانسوی داخل الجزایر زندگی میکرد و خب خیلی حق رأی محدودی داشتن. این تقریبا 9 میلیون مسلمان در برابر این 1.5 میلیون فرانسوی حق رأیشون 50-50 بود، یعنی اونا میتونستن مثلا 60 نماینده بفرستن به شورای اتحادیه، اونها هم میتونستن 60 نماینده بفرستن.
پس خیلی هم الجزایر پاره تن فرانسه نبوده.
نه دیگه.
چون باز تو شهروند فرانسوی با شهروند عرب فرق داشته.
خیلی ماجرای انقلاب الجزایر رو شرح نمیدیم، توی قسمت انقلاب الجزایر
بله.
مفصل شرح داده میشه. فقط دو نکته است که مهمه. خب دولت تقریبا هر اتفاقی رو، دولت فرانسه هر اتفاقی رو در رابطه با الجزایر انکار میکرد و جوری جلو میداد که مسئله کاملا داخلیه. و خب دولت سوسیالیست گیموله که وزیر کشورش فرانسوا میتران بود و به عنوان وزیر کشور مسئول مستقیم تمام مستعمرات بود، با چند تا اشتباه باعث بین‌المللی شدن مسئله و تضعیف شدن وجهه فرانسه میشن. خب اولش 1956 فرانسه، خب دولت جمال عبدالناصر کانال سوئز رو ملی میکنه و خب فرانسه با همکاری اسرائیل و بریتانیا به اتهام اینکه مصر شده پایگاه پشتیبان در واقع مبارزان الجزایری به کانال سوئز حمله میکنه که حالا تصاویرشو پشت سر من دیدید. و خب این بلافاصله با واکنش شوروی و آمریکا و شورای امنیت و سازمان ملل مواجه میشه و بلافاصله جایگاه فرانسه رو بهش یادآوری میکنن و نیروهای اشغالگر از کانال سوئز عقب میشینن. مسئله دوم هم حمله به روستای ساخیه در تونس بود. به روستای ساخیه در تونس حمله میکنن به بهانه اینکه اینا رو ما باید تعقیب کنیم تا روستای ساخیه و بخش از مردم روستا رو میکشن. خب و این فرانسه رو در آستانه جنگ داخلی قرار میده.
خب گیموله 1950 از نخست وزیر استعفا میده و عملا فرانسه آشفته رو در دست رنه کوتی رها میکنه. خب
پس سوسیالیست ها هم فرق زیادی با مقابل خودشون طرف مقابل ندارن. حالا ما آقای گیموله رو که ندیدیم ولی فرانسوا میتران رو دیدیم که فرانسوا میتران سوسیالیست در دوران جنگ 8 ساله با رژیم بعثی از مدافعین جدی صدام بود دیگه، و سوسیالیست ها هم به وقتش خیلی سیاست های تند نظامی اتخاذ میکنند. خب
13 می 1958 یک تظاهراتی اتفاق میفته داخل الجزایر توسط فرانسوی ها و خب حمله میکنند به فرمانداری الجزایر و فرمانداری رو اشغال میکنند و کارمنداش رو به گروگان میگیرند. فرمانده اینها شخصی بوده به اسم جنرال ژاک ماسو و درخواستانش هم این بوده که دوگل دوباره به قدرت برگرده، دوگل بیاد و مجددا نخست وزیر بشه.
پس یه شبه کودتای نظامی از نوع نرمش حالا اتفاق افتاده. و
اینا دغدغشون این بوده که جلوی رها شدن الجزایر رو بگیرن. اینا میترسیدن فرانسه، دولت فرانسه الجزایر رو هم مثل ویتنام رها کنه. 24 می دوباره نیروهای چتباز فرانسوی در واقع در یک مانوری که مانور عملیات رستاخیز بود اسمش، میرن و جزیره کورس رو در یک بدون خونریزی اشغال میکنن،
محل تولد ناپلئون
اشغال میکنن و در واقع این مانور کودتایی بود که میخواستن اگر سه اتفاق افتاد انجام بدن: یک، دوگل نتونه اکثریت مجلس رو به دست بیاره; دو، دوگل به کمک نظامی نیاز داشته باشه، درخواست کمک نظامی کنه; سه، کمونیست‌ها این وسط تصمیم بگیرن که شورش و کودتایی انجام بدن.
جالبه که سال 1958 میلادی است و همچنان ارتش فرانسه بعدش نمیاد که به سیاق دوران ناپلئون بیاد و یه شبه کودتا انجام بده و جمهوری رو ساقط کنه. یعنی این میل از جمهوری تا دو استبداد و دوباره برگشتن به فاز جمهوری خیلی انگار ریشه داره در فرانسه و در واقع با تهدید نظامیانه که پس دوگل دوباره به قدرت میرسه.
و 24 می دوگل نخست وزیر رو قبول میکنه با در واقع طرفداری اکثر جریان‌های سیاسی به غیر از کمونیست‌ها، یعنی هم سوسیالیست‌ها طرفداری از این ماجرا میکنن، هم لیبرال‌ها و هم ملی‌گراها. خب اما دوگل قصد نداشت الجزایر رو به هر قیمتی حفظ کنه و در واقع هم جوری دوستاشو فریب داد و هم دشمنانش. خب دوگل سیاست‌های آمریکا رو پیگیری کرده بود، فهمیده بود که دیگه دوران استعمار نوین، دورانی که با معاهدات بین‌المللی، با معاهدات اقتصادی، با استعمار فرهنگی در واقع پیش میره. خب دوگل همونطور که گفتیم با حمایت تمام احزاب سیاسی رأی مجلس ملی رو میگیره و حق تجدید نظر در قانون اساسی، 6 ماه وقت میگیره که بره و در قانون قدرت کامل داشته باشه و بره قانون اساسی جدید رو بنویسه. و خب تو این قانون اساسی چند تا اتفاق میفته. این که نظام مهمترین شد این باشه که نظام فرانسه تبدیل به یک نظام ریاستی میشه و در واقع رئیس جمهور رئیس شورای وزرائه و 7 ساله تعیین میشه در واقع دوره های ریاست جمهوری.
از اینجا پس دوره شون 7 ساله شد.
بله. و یک قانونی رو میذارن به اسم شرایط اضطرار که در شرایط اضطرار رئیس جمهور قدرت در واقع فراعادی داره، یک قدرت فراقانونی پیدا میکنه در شرایط اضطرار. خب یک همه پرسی برقرار میکنن 1961 در الجزایر و استقلال الجزایر رو در واقع به همه پرسی میذارن و 92% استقلال الجزایر رأی میاره و حالا اون برگ رأیی که داخل استقلال الجزایر برای رفراندوم قرار داده، هم برای عرب زبان ها و هم برای فرانسوی زبان ها. سال 1962 فرانسه استقلال الجزایر رو قبول میکنه. خب این یه اتفاق جالبی که بعد از این میفته، تشکیل یک گروه تروریستی به اسم سازمان ارتش مخفیه که رئیسش هم در واقع پیر لاگیلاد بوده، حالا اون آرم OASی که در واقع معرفش هست، این خود پیر لاگیلاد و اون OAS که سازمان ارتش مخفیه، و اینا هدفشون جلوگیری از استقلال الجزایر بوده با انواع روش ها، بمبگذاری، ترور، حالا عکساش هست، بمبگذاری، ترور، بیش از 2000 نفر رو به کشتن میدن هم داخل خود الجزایر و هم داخل خود فرانسه. این دو عکس بالایی در واقع مربوط به الجزایر و اون عکس پایینی مربوط به خود فرانسه و پاریسه. و حالا حتی اینها تا برنامه ریزی برای ترور دوگل هم پیش میرن و یک شخصی هست به اسم آقای ژان ماری باستین تریو، این
معروف ترین اقدام رو این انجام میده و در واقع از روی همین یک دستمایه یک رمانی میشه و بعدن خود آقای فرزینون یک فیلمی میسازه به اسم در واقع The Day of the Jackal، روز شغال.
بله، روز شغال معروف فرزینمان که در مورد همین ترور نافرجام جنرال دوگل بوده، پس یه پیشینه جدی داره، تخیل نیست. و جالبه که پس در ارتش فرانسه راستگراتر از دوگل هم بوده. بله. که دوگل رو خائن میدانستن به واسطه اینکه چرا بعد از کشتن 1.5 میلیون الجزایری و قطع سر اونها با گیوتین که بعضیشون هنوز در موزه مربوطه در فرانسه به صورت مومیایی شده نگهداری میشه و بینندگان محترم برنامه میتوانند در برنامه انقلاب الجزایر با این قسمت از خوی فرانسوی ها هم در سرکوب انقلاب ها آشنا بشوند، چرا بعد از این همه کشتار داری به الجزایر تو استقلال میدهی؟ حالا الجزایری هایی که بیش از 1.5 میلیونشون شاید در جنگ های قبلی فرانسه به عنوان سرباز ارتش فرانسه کشته شدن، 1.5 میلیون هم کشته دادن از یک کشور 9 میلیونی برای اینکه استقلال رو به دست بیارن. تازه دوگل الان خائنه، چرا داره به اینها استقلال میده؟ اینا عجیبه، یعنی برای شناخت روح مردم فرانسه خیلی لازمه دانستن این آمار.
خب بله، با همه اینها 1962 الجزایر استقلال پیدا میکنه و این دقیقا 2 سال قبلش آزمایش اولین بمب اتمی در واقع فرانسه است و این در واقع دوگل با امضای قرارداد صلح و قرارداد استقلال الجزایر یک ژست جدیدی از فرانسه داره میسازه، داره یک ژست جدیدی رو معرفی میکنه، اینکه من علیرغم اینکه بمب اتم دارم، علیرغم اینکه قدرت هسته‌ای‌ام، اما دیپلماسی رو به بمب ترجیح میدم و در واقع تصویری در برابر تصویر آمریکا میسازه، آمریکا که حالا کم کم به خاطر دخالت در داخل جنگ ویتنام داره به خشونت طلبی متهم میشه و خیلی چهره خشنی رو از خودش به نمایش گذاشته.
خب داریم به دوره حساسی از تاریخ فرانسه میرسیم، فرانسه دهه 60، فرانسه‌ای که تدریجاً داره به سمت بحران جوانان میره، جوانانی که پای تلویزیون بزرگ شدن، روحیاتی دارن که با جوانان قبل جنگ کاملاً متفاوت و متمایزه و جوانانی که در کل دنیا دارن به خودشون برای خودشون یک جریان انترناسیونال و فرامرزی تشکیل میدهن. ظاهرا بهانه جنگ ویتنام است و کشتاری که فرانسه و آمریکا مشترکاً در داخل ویتنام انجام میدن و رسانه‌ای شدن این کشتار موجب میشه که موجی از جریان جوانان چپگرا در اروپا و آمریکا شکل میگیره. از جنگ برگشته های ناراضی یا همان وترن های جنگ، حالا اولین مخالفین جنگ هستند و جلوی مقرهای حکومتی میرن، مدال های خود رو میکنن، با نفرت پرتاب میکنن و معتقدن که ما جوانان معصوم جنایتکاران جنگی ساخته اید. این جریان هم در فرانسه هست، هم در آمریکا اوج میگیره و تدریجا گروه‌های چپ مسلح و ناراضی در اروپا مثل باند بادر ماینهوف در آلمان، البته با کمی تأخیر در دهه 70، ولی زودتر از اون انگری بریگاردز رو داریم در لندن شکل میگیره، گروه بریگارد سرخ در ایتالیا ترورهای رو شروع میکنن و غیر از اون جوانهای دانشجو به میدان میان و موج فلسفی اگزیستانسیالیزم ژان پل سارتر هم میاد به کمک اینا و فلسفه اعتراض رو شکل میده. انقلاب کوبا هم حالا مزید بر علت شده و بعد دیگه یه قهرمان کمونیست انترناسیونالی مثل چگوارا الگوی این اعتراض هاست. نهایتا ما به جوانان معترض و در واقع عصبانی دهه 60 میرسیم. تو آمریکا موج وودستاک رو داریم، موج هیپی ها و بیتل ها رو داریم که تدریجا به یه موج جهانی تبدیل میشن، هل انجلز رو داریم، فرشتگان دوزخی. حالا در فرانسه هم داره این ماجرا کلید میخوره و ظاهرا ذیل عنوان جنبش دانشجویی ازش یاد میشه که حالا اوجش هم طور که اشاره فرمودید در این ویدیو وال می 1968 که حالا سری در دانشگاه ها داره، سری در محفل های روشنفکری و در سینمای فرانسه و در جشنواره فیلم کن. از این دوره برامون بگید، آشوب های دهه 60 در فرانسه.
خب 1830 هم یه شباهت هایی به 1848 داره، هم یک شباهت هایی به 1871 و ماجرای کمون داره. خب یه شباهتشون اینه که این ماجرا در واقع در جهانیه، داره در سطح جهان اتفاق میفته. از بلوک شرق شما بگیرید که معروف ترینش در واقع بهار پراگ تا توی چکسلواکی تا بلوک غرب که حالا بارزترینش فرانسه است و همون میبینید مثل 1871 جالبه. دوباره سنگر درست کردن، این دفعه با میز و نیمکت و در
هم به سیاق انقلاب کبیر فرانسه سنگ فرش ها رو کندن، کاملا سن مثل که کندن سنگ فرش مراسم آیینیه در هر انقلاب، هم میز و نیمکت دانشگاه سوربن احتمالاً به خیابان آوردن و سنگر بندی شده دوباره. خب
و حالا این دفعه
ظاهرا کمون پاریس رو بیشتر دارن،
بله دارن
بازسازی میکنن.
و حالا این دفعه مبدأ تحولات آمریکا، آمریکایی که داره با جنبش های دانشجوی خودش، نمیدونم جنبش آزادی بیان، هیپی ها، یپی ها، انواع اقسام اینها داره در واقع این جنبش دانشجو رو به سراسر جهان در واقع داره صادر میکنه. و همون اتفاقی که برای کارگرهای به نوعی داخل 1848 میفته، برای کارگرها و اقتصاد، برای دانشجوها و فرهنگ داخل 1968 میفته. خب این دوره در واقع جریانی رو شکل میدن که شما گفتید روشن فکرها که معروف میشه به چپ نو و اکثرا دانشجوها در واقع عضوش بودن. و خب این دانشجوها اکثرا دیگه از شوروی ناامید بودن، گفتن شوروی سازشکاره، اهل سازشه، به زندگی مسالمت آمیز با غرب رو آورد و خودش از همه بیشتر داره از مواهب کاپیتالیسم بهره مند میشه. و همونطور که میبینید تو اکثر تظاهراتشون در واقع عکس ماو، عکس هوشیمینه است، عکس مارکس، عکس چگوارا و عکس این در واقع مبارزان جهان سوم و حالا مثلا بعضا عکس تروتسکی هم هست. حالا تو این دوران پست مدرن که هر چیزی با هر چیزی مخلوط میشه و در واقع قابلیت التقاط داره، تعداد زیادی سازمان دانشجویی با اسمای مختلف مثل قارچ رشد میکنن، چه میدونم اتحادیه دانشجویان رادیکال PSA داخل انگلستان، اتحادیه سوسیالیست های جوان YSA ایالات متحده، انجمن سوسیالیست های جوان YSF کانادا، گروه سوسیالیست های آلمانی SDS، گارد های جوان های سوسیالیست JOS بلژیک، کمیته 38 جوان فرانسه GCR و اصلا بعضا اسم ها چندان حاوی محتوا نبودن. اما خب همونطور که اون اسمی که بزرگتر اینجا در واقع نقش بسته، مهمترین این گروه ها در واقع یونف یا اتحادیه ملی دانشجویان فرانسه بود که تا الان هم بزرگترین اتحادیه دانشجویی فرانسه است و نقش مهمی رو توی حوادث بعدی بازی می‌کنه.
خب هنوزم سالگرد انقلاب 1968 شون رو هر سال
و خب ریاست این اتحادیه در دست کاتولیک های چپ بود، آدمایی که اومده بودند بین اون در واقع اندیشه های کاتولیک، اون در واقع دنیا گریزی، اون مهرورزی حالا کاتولیک و اون مبارزه طلبی در واقع اندیشه چپ اومده بودن یک پیوندی برقرار کنن. و حالا تو این سال یک جوری تو این دوران احیای هویت مسیحی داخل سیاست
یک جور مسیح چپگرا رو داشتن تداعی میکردن برای جامعه و این عجیب بود.
حالا مثلا بعدن محافظه‌کارها هم میپیوند دیگه، نمیدونم احزابی مثل دموکرات مسیحی، سوسیال مسیحی که اصلا مسیحی جز خود اسم حزبه. خب اینها نخ تسبیح همه این گروه ها مخالفت با جنگ ویتنام بود. همه این گروه ها با گرایش های بعضن متضاد رو جنگ ویتنام دور هم جمع کرده بود. اینا یه ویژگی مشترک دیگه هم داشتن، این بود که اونا همشون کودکای دهه 50 بودن. اون دهه 50 که بخوام با یه اسم بگیم، اون دهه پارانویا، دوران اون بیگانه انگاری بلوک شرق و بلوک غرب از همدیگه، اون دوران مکارتیسم، بحران موشکی کوبا و اینکه حالا هر لحظه ممکنه یه بمب اتمی بخوره و اون آخر زمان اتمی در واقع به وجود بیاد. و حالا یکی از مهمترین دستاوردش همین تلویزیون بود، بچه‌هایی که پای این تلویزیونا بزرگ شدن. خب حالا ببینیم اعتراضات از کجا بالاخره شروع شد. دانشجو خیلی چالش‌های زیادی داشتن برای شروع کردن اعتراضات. خب سیاست‌های درهای باز برای ورود به دانشگاه در کنار افزایش جمعیت فرانسه باعث شده بود جمعیت پذیرفته شدگان از 1964 تا 1968 6 برابر بشه. برنامه‌ریزا و مسئولین دانشگاه دیگه فقط در فکر ساختمان‌سازی و آجر و ملات بودن، به تنها چیزی که اهمیت نمی‌دادن مقدمات و تحصیلاتی بود که مدرک آکادمیکو ارزشمند می‌کرد. و خب حالا سوربن که حالا اینجا می‌بینیم که محل کوچیکی بود برای پرورش نخبه‌ها، به یک مکان شلوغ در واقع تولید فارغ التحصیل تبدیل شده، به کارخونه بی‌نظم و به هم ریخته تولید فارغ التحصیل. و خیلی از دانشجوها به خاطر اینکه بتونن یک جایی تو کلاسشون پیدا کنن، میرفتن تو کلاس قبلی که در واقع بی ربط به رشتهشون بود، میشستن که تو کلاس بعدی جا پیدا کنن.
بیشتر محفل الان تو دانشگاه عکس کاملا
این در واقع یک گردهمایی عمومیه. و خب همین دانشجو 50 درصدشون ترم اول مشروط میشدن. تمام 23 تا دانشگاه کشور رو رئیسش و دولت مستقیم انتخاب میکرد و در واقع دانشگاه رو مثل اداره پست، مثل اداره دولتی میگردوندن.
بدون مشارکت دانشگاهی ها. و خب دانشگاه یک اصراری هم داشت تو پرورش تکنوکرات، میگفت دانشگاه محل پرورش تکنوکراته، به دانشجو نه سیاست ربط داره نه مذهب، وظیفه‌شون تکنیکه، وظیفه‌شون اینه که بیان تکنیک رو انجام بدن. و خب این در کنار اون محله‌های کنار خوابگاه‌ها بود، محله‌های بعضن حلبی نشین و حالا کپرنشین که توشون از استعمال مواد مخدر تا تنفروشی تا مثلا روابط آزاد جنسی به وضوح دیده میشد. اما خب جالبه که اعتراضات از هیچ کدوم از این مسائل شروع نشد.
بله خب همونطور که ابراهیم گفتن اعتراضات از هیچ کدوم از این مسائل شروع نشد، گویا اصلا این دغدغه اصلی دانشجویان این نبود. اعتراض از اونجا شروع شد که دانشجویان گفتن چرا خوابگاهان دختر و پسرها از هم جداه، چرا دانشجویان نمیتونن آزادانه به خوابگاه همدیگه رفت و آمد کنن. و این دغدغه اصلی دانشجوها توی چه سالی؟ 1965، یعنی این اولین موج اعتراضه. خب ماجرا هم از اونجای شروع میشه که 1700 دانشجو میرن و از نصب اون اتاقه که کیوسک نگهبانی جلوی خوابگاه دختران جلوگیری میکنن. و نکته جالب همینه که اکثر این معترضان پسرها بودن. خب پاریس خودش نمیخواسته خیلی تو این قضیه دخالت کنه، وزارت آموزش عالی، و میاد رئیس دانشگاه رو عوض میکنه، یک رئیس لیبرال تر میذاره. این رئیس جدید یک قانون حالا غیر رسمی اعلام میکنه، میگه دانشجویان بالای 21 سال میتونن به خوابگاه های همدیگه رفت آمد داشته باشن، اما دانشجویان زیر 21 سال باید از اولیاشون حتما رضایت نامه داشته باشن.
شرط سنی میگذاره.
بله شرط سنی میذاره. خب و این تبدیل میشه به قائله اتاق خواب ها در بهار 67. خب والدین توی بهار میان به خوابگاه ها به دخترانشون سر بزنن توی خوابگاه دخترانه و میبینن اونجا با تعجب که پسرها دارن آزادانه توی خوابگاه های دخترها گشت و گذار میکنن برای خودشون.
قابل توجه دوستانی که بیننده این برنامه و تلقی غلطی از واژه انقلاب جنسی دارن، انقلاب جنسی معادل ولنگاری جنسی نیست، معادل چنین رفتاری است. یعنی اینکه غرایز افرادی را بیان و ازش یک جور تلقی مبارزه سیاسی ایجاد کنند و اینکه اگر تو الان رفتار غریزی نشان بدهی داری با چیزی مبارزه میکنی، مثلا ارزش‌های کهن جامعه یا ارزش‌های کاتولیکی یا هر چیزی شبیه به این. اینکه غرایز انسان‌ها بشه محور مبارزه، آن چیزی است که تو دهه 60 بسیار شایع هم در آمریکا هم در اروپا و با عنوان انقلاب جنسی ازش یاد می‌شود. خب
بله. خب والدین اومدن به خوابگاه دختران که دخترانشون رو ببینن توی بهار و میبینن پسران آزادانه توی این خوابگاه ها دارن گشت و گذار میکنن واسه خودشون و خب اونجاست که دیگه کنترل اعصاب خودشون از دست میدن و با کمک پلیس و آتش نشان ها این پسران رو از خوابگاه بیرون میریزن. و خب این اتفاق باعث میشه که یک سری دوباره اعتراضات جدیدی در بین دانشجویان اتفاق بیفته، این بار با فراخوانی که یونف میده، یعنی اتحاد ملی دانشجویان فرانسه، این دفعه یک فراخوان داده برای اعتراض به این دلیل. خب این دفعه اعتراضات که ادامه پیدا میکنه، خود وزارت آموزش عالی میاد یک قانون جدید اعلام میکنه و میگه دختران میتونن تا ساعت 11 شب به خوابگاه پسرا برن، ولی خب این یک جاده یک طرفه است، پسرا حق ورود به خوابگاه دختران ندارن. و دوباره اعتراضات پسرها این دفعه شروع میشه به دلیل تبعیض، میگن شما دارید تبعیض قائل میشید بین دختران و پسران، و یک موج جدیدی از اعتراضات. و نهایتا میرسیم به سال سرنوشت ساز 1968 و اون سه ماه عجیب و غریبی که فرانسه و به ویژه پاریس درش درگیر میشه. ماجرا چجوری اتفاق میفته؟ ابتدای سال دوگل میاد و با اون جست جدید که آقای ابراهیمی گفتن خیلی اعتراض میکنه به سیاست‌های آمریکایی‌ها در ویتنام و دموکراسی فرانسه رو میشه گفت برترین دموکراسی جهان معرفی میکنه. اما مدتی بعد یک دانشجوی چپگرا با مواد منفجره یک آژانس هواپیمایی آمریکایی و یک میشه گفت بانک آمریکایی رو منفجر میکنه. مدتی بعد دوباره این اتفاق برای دیگر ساختمان‌های آمریکایی توی فرانسه داره اتفاق میفته، تا نهایتاً توی 22 مارس 1968 پلیس دو جوان و سه نوجوان رو دستگیر میکنه و همین دستگیری باعث میشه که دانشجویان دانشگاه نانتر توی پاریس، به ویژه فردی به اسم کوهن بندیت که سخنران قرایی بوده، یک دانشجوی آلمانی تبار توی فرانسه، میشه رهبر این جنبش دانشجوی فرانسه.
باز نقش سخنرانهای قرا و خلاصه نطاق در وقوع انقلاب دانشجویی به سیاق انقلاب 1789.
خب بعد از ظهر 22 مارس دانشجویان دانشگاه نانتر تا طبقه 8 دانشگاه بالا میرن، دانشگاه رو اشغال میکنن و نهایتاً در یک بیانیه‌ای اون روز به معروف میشه به جریان 22 مارس که سرآغاز اشغال دانشگاه‌ها در پاریس و بقیه نقاط فرانسه است که حالا توی پلی بک توضیح کاملش رو انشالله میتونم بینندگان محترم ببینم.
بعد از ماجرای اشغال دانشگاه نانتر، کمیته انضباطی دانشگاه رهبران جریانی که حالا به جنبش 22 مارس معروف شده بودند را احضار کرد. این ماجرا باعث بیش از یک ماه درگیری داخل دانشگاه شد تا سرانجام مدیریت مجبور شد دانشگاه را در 2 می تعطیل کند. با فراخوان اتحادیه ملی دانشجویان فرانسه، یونف، دانشجویان سوربن در 3 می نسبت به تعطیلی و تهدید به اخراج دانشجویان در دانشگاه نانتر تجمع و اعتراض کردند که با حضور و واکنش خشن پلیس همراه شد. پلیس دانشگاه را تخلیه و تعطیل کرد. دانشجویان برای ادامه اعتراضات به خیابان‌های محله لاتین پاریس که منطقه ای دانشگاهی بود ریختند. تا 6 می درگیری بین پلیس و دانشجویان در منطقه لاتین برای ورود به دانشگاه منجر به زخمی شدن صدها تن شد. در طول شب 10 می، دانشجویان مشغول ساختن سنگرها در منطقه لاتین با هر چیزی که در اطرافشان بود شدند. از 2:30 به بعد، 3 ساعت درگیری خشنی با گاز اشکاور و کوکتل مولوتوف بین پلیس و دانشجویان رخ داد که به بستری شدن بیش از 400 تن که نیمی از آنها پلیس بودند منجر شد. صبح زمانی که مردم پاریس از خواب برخاستند با یک شهر جنگ زده مواجه شدند. برخورد خشن پلیس همدردی مردم را نسبت به دانشجویان معترض برانگیخت و اتحادیه‌های کارگری که فرصت را برای امتیاز گرفتن از دولت مناسب دیدند همزمان با شورش دانشجویان دست به اعتصاب زدند. در این میانه لوژ فراماسونری گرند اورینت فرانسه هم در بیانیه اعلام کرد: فراماسون‌های گرند اورینت فرانسه در حالی که باور دارند به سنت سکولار آزادی، برابری و برادری، با جنبش دانشجویان و کارگران احساس همراهی می کنند. گرند اورینت فرانسه تلاش کرده است تا الزامات فردا را تعریف کند و راه حل‌های مدرن و سازنده‌ای برای آنها به ویژه طی 10 سال گذشته در کنفرانس‌ها و کنگره‌ها ارائه دهد. برای پایان دادن به بحران و شورش در کف خیابان، نخست وزیر وقت ژرژ پومپیدو در 13 می دانشگاه سوربن را به روی دانشجویان باز کرد. دانشجویان ساختمان‌های سوربن را اشغال کردند. نام آن را به دانشگاه خود مختار مردم تغییر دادند و دانشگاه را به کمون جدید تبدیل کردند. در عرض چند روز اعتراض و اعتصاب میلیون‌ها کارگر به سراسر فرانسه گسترش پیدا کرد و دولت را در پرتگاه فلج شدن قرار داد. جشنواره فیلم کن 1968 که با نسخه بازیابی شده فیلم برباد رفته ویکتور فلمینگ شروع شد، 17 می زمانی که آخرین مستندش پخش شد، فرانسوا تروفو، ژان لوک گودار و کلود للوش از کارگردانان موج نوی فرانسه به بالای صحنه رفتند و برای همبستگی با اعتراضات اعلام کردند جشنواره را تحریم خواهند کرد. دانشجویان که حالا کنترلشان به دست اعضای رادیکالتر و آنارشیست ها افتاده بود، سعی کردند تا درگیری ها را در کف خیابان حفظ کنند و هم علیه دوگل شعار می دادند و هم حزب کمونیست. دانشجویان رادیکال آشکارا خواستار انقلاب بودند. آنها می خواستند شعارهای روی دیوار را به واقعیت تبدیل کنند. ممنوع کردن ممنوع است. با بیرون آمدن اخبار داخل سوربن و عدم توافق حد اقلی در جنبش دانشجویی برای مسائل پیش رو، مردم، احزاب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری از ترس افتادن کنترل شرایط به دست آنارشیست‌ها از دانشجویان فاصله گرفتند. کشته شدن 2 نفر به دست شورشیان خارج از کنترل، کشته شدن 1 پلیس و چاقو خوردن چند نفر کافی بود تا کوهن بندیت، رهبر یهودی آلمانی تبار جنبش 22 مارس را به عنوان عنصر نامطلوب از فرانسه اخراج کنند. در 29 می، غیبت دوگل در شورای وزیران باعث دامن زدن به شایعات درباره فرار یا استعفای او شد. اما فردای آن روز دوگل مقتدرانه در رادیو مجلس ملی را منحل و انتخابات ملی را اعلام کرد. او دستور داد کارگران به کار عادی خود برگردند. در غیر این صورت وضعیت اضطراری اعلام خواهد کرد و شایعه شد که ارتش در بیرون از پاریس منتظر دستور است. بلافاصله بعد از صحبت دوگل، شهروندان طبقه متوسط و گلیست ها به نفع او در پاریس تظاهرات کردند. بعد از اینکه اتحادیه‌ها و گروه‌های سیاسی با دوگل به توافق رسیدند، اعتصابات و شورش‌ها با همان سرعتی که شروع شد پایان یافت و تا 14 ژوئن تظاهرات دانشجویی ممنوع و سوربن تخلیه شد. در 2 مرحله انتخابات تا 30 ژوئن گلیست‌ها اکثریت قاطع مجلس را به دست آوردند. و شورش 1968 بیش از آن که دستاورد سیاسی داشته باشد باعث تغییرات عمیق فرهنگی در جامعه فرانسه شد.
خب بسیار اطلاعات مفیدی رو از ماجرای 1968 دیدیم و اطلاعات تکمیلی رو هم بینندگان محترم میتونن روی سایت دنبال کنن. وقت زیادی نداریم. جمع‌بندی انقلاب کبیر فرانسه تا وقایع امروز رو اگر مایلید انجام بدید.
خب ما مسیر طولانی رو تو این 5 قسمت طی کردیم، از 800 میلادی و در واقع دوران شارلمانی تا قرون وسطا و جنگ‌های صلیبی، دوران رنسانس، پادشاهی بوربون‌ها، از لویی 14 تا لویی 16 و در واقع دوران مشروطه، انقلاب کبیر توی 1789، بعد از اون اعدام لویی 16، جمهوری اول، حکومت وحشت روبسپیر، همونطور که بالا می‌بینید تعداد کشته‌های هر کدوم هم چند جنگ و چند کشته انجام شده نوشته شده، در هم شکستن امپراتوری فرانسه، بازگشت بوربون‌ها با لویی 18، پایان بوربون‌ها با انقلاب ژویه، روی کار آمدن سلطنت لیبرال و دوران لویی فیلیپ، شروعش سراسری 1848، سقوط لویی فیلیپ، آغاز جمهوری دوم به ریاست لوی ناپلئون، کودتای 1852، امپراتوری دوم ناپلئون سوم، جنگ فرانسه و پروس، تأسیس امپراتوری آلمان و نابودی امپراتوری فرانسه، کمون پاریس و اون پایان خونینش و آغاز جمهوری سوم، نابودی جمهوری سوم در جنگ جهانی دوم، تشکیل دولت دفاع ملی توسط دوگل و تأسیس جمهوری چهارم در 1846، بحران مستعمراتی و بازگشت دوگل در 1958 با جمهوری پنجم و در نهایت هم سال 1968
و هنوز تو جمهوری پنجمه
و هنوز هم جمهوری پنجم هستیم و حالا رئیس جمهوری
آقای مکرون.
و خب این دوران این قرن 19 و قرن 20 در امتداد قرن 18 و عصر روشنگری قرار میگیرن. حالا ما این جنگ هایی که ازشون تصویر مستند مونده، یه سری جنگ هستن که ازشون تصویر مستند به جا مونده، 140 هزار کشته، 144 هزار زخمی، این فقط تعداد کشته های فرانسه است، 250 هزار کشته غیر نظامی. جنگ بعدی که در واقع درگیری داخل کمون در واقع پاریس، 10 هزار نفر توی جنگ شهری به کشتن میدن خود فرانسوی‌ها،
شهروندانشو میکشن.
بله. 10 هزار تا زخمی به جا میمونه. جنگ بعدی که در واقع جنگ جهانی اوله، 1,400,000 نفر کشته، 4,300,000 زخمی و 300 و البته 1,400,000 تا 2,000,000 هم تخمین زده میشه، 350,000 کشته غیر نظامی. جنگ بعدی که در واقع جنگ جهانی دومه که فرانسه عملا فرصتی برای جنگیدن پیدا نمیکنه، به طرز عجیبی کشتهش پایینه، چون اصلا جنگ اتفاق نمیفته که بخوان کشته بدن، 210 هزار کشته، 400 هزار زخمی.
باز بعد جنگ قائنین رو خودش اعدام میکنه که آمار کم نشه.
30,000 تا همون جنگ ویتنام که حالا این دفعه فرانسوی 500 هزار ویتنامی رو میکشن. جنگ بعدی که جنگ الجزایر که بین 1,000,000 تا، چون واقعا عدد دقیق وجود نداره، 1,000,000 تا 1.5 میلیون نفر الجزایری کشته میشن و هنوز شاید خیلی از اسناد اینها داخل آرشیو دولت فرانسه محرمان است. از 1789 تا 2018 طی 229 سال 90 میلیون قربانی توی 814 نبرد، 89 جنگ، 44 تا کشور توسط فرانسه اشغال میشن، 52 تا کشور مورد هجوم فرانسه قرار میگیرن و این در واقع کارنامه، بخش از کارنامه عصر روشنگریه. یه نقلی هست که میگن تاریخ آزمایشگاه علوم انسانیه و این عصر روشنگری که روشنفکرای عصر روشنگری خودشون در برابر قرون وسطا قرار میدادن بهش میگفتن عصر تاریکی. و میبینیم قرن 19 و 18 رو که این در واقع ساده ترین معیار، سطحی ترین معیار سنجششه و این جدا از اون فروپاشی اخلاقی، اون آسیب‌های اجتماعی که میشه تو آثار ویکتور هوگو، تو آثار بالزاک، توی آثار امیل زولا دید، اون تلخکامی، اون یأس فلسفی. و در واقع ما باید بپذیریم اینو، نمیشه ما در مورد عصر روشنگری افسانه سرایی کنیم و بعد به قرن 19 و 20 به فجایش که میرسیم خودمون رو به نادانی و خودمون رو به کوری بزنیم.
خب بنده هم نهایتا بخوام حالا جنبندیم رو بگم، خب فرانسه شاید نماد این فرانسه عصر روشنگری و فرانسه معاصر همین معبد کاتاکومب باشه، یعنی چیزی که فرانسوی ها با افتخار اون روی روزی بازگشایی کردن و این استخوان‌های به شکل آینی روی هم چیده شده رو رونمایی کردن برای تمام مردم جهان که بیایید ببینید و این فرانسه اصلی شاید همچین چیزی است.
پس نقطه اشتراک و واسطه العقد همین گورستان 6 میلیونی کاتاکومب در زیر پاریس که هر دوره آمد و کسانی رو کشت و جنازه ها رو اینجا آورد.
و حرف آخر این که بعد از این سیر حالا شاید کوتاه مدتی که ما در تاریخ فرانسه داشتیم به این نتیجه رسیدیم که تاریخ فرانسه بیشتر از این که قابل الگوگیری باشه قابل عبرته، یعنی فرانسوی ها چیز خاصی برای الگودهی به ما ندارن، بلکه باید این تاریخ رو بخونیم و عبرت بگیریم، چیزی شبیه این فرانسوی ها نشیم.
تشکر میکنم. و اینکه بالاخره در 100 سالگرد انقلابشون بزرگترین اوبلیسک رو، برج ایفل رو میسازن و اینکه خود رو الگوی بشریت میدانن و اینکه الگوی دموکراسیان، الگوی هنرند و واقعا تاریخ عجیبی است برای عبرت گرفتن، ولی قطعا الگوی خوبی نمیتونه باشه. وقت ما تمامه و مطالب بسیاری از گروه پژوهشگر انقلاب فرانسه مانده، کلیپ های بسیاری که در این برنامه امکان تماشاش رو نداشتیم، اسناد فراوان، کتاب هایی که خوانده بودند و خلاصه شده بود، همه این مجموعه رو روی سایت برنامه دوران میتوانید دنبال کنید. به اتفاق میهمانان برنامه و تیم پژوهشی انقلاب فرانسه از شما بینندگان محترم خداحافظی میکنم و تا دورانی دیگر شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
و همین هست که بعداً توی حکومت شوروی میبینیم به اسم نفی تعلقات اقتصادی دارایی های طبقه متوسط، خورده ملاکان و گولاک ها رو مصادره میکنن و حالا دیگه طبقات مختلف اقتصادی نداریم، بلکه از این به بعد تنها دو طبقه وجود دارن، یکی طبقه ای که مالک هیچ چیز نیست یعنی مردم، و یک طبقه که مالک همه چیز شده یعنی دولت شوروی.
جالبه، حالا در ادامه دوستان میان اینو بحث میکنن، زمانی که شوروی درگیر جنگ جهانی دومه اتفاقا میبینیم خلاف این ادعاهایی که دارن خودشون به یه تناقضی میرسن، دقیقا با سرمایه داران سر یه میز میشینن با هم که پیمان میبندن و اینجا مشخص میشه که این بحث این که واقعا میگیم که ریشهشون یکیه و دعواهاشون حالا سر منافعشونه، در واقع ایدئولوژیشون اونقدر با هم که متفاوت نیست و ریشهشون یکیه، هر دوشون دو روی یک سکه، اونجا کاملا مشهوده.